آیا وهابیت را می شناسید؟
آیا مبانی وهابیت با عقل سازگار است؟
آیا تا کنون در رابطه با عقاید وهابیت از آنان سوالی پرسیده اید؟
به نظر شما وهابیت پاسخگوی سوالات شما خواهد بود؟
شبکه‌های وهابی به چه پرسش‌هایی باید پاسخ دهند؟
وهابیت را چگونه ارزیابی می کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ای جمله بی کسان عالم را کس، یک جو کرمت بهر من بی کس بس. هر کس به کسی و حضرتی می نازد، جز حضرت تو ندارد این بی کس کس. سلام عرض می کنم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت. ایرانی های عزیز، شب شما به خیر و خوشی و سلامتی باشه و همه عزیزانی که به زبان و گویش فارسی سخن می گید و در گوشه و کنار این کره خاکی صدا و تصویر ما رو می‌بینید و می‌شنوید و بیننده برنامه سراب وهابیت هستید، به شما سلام عرض می‌کنم و وقت بخیر. امیدوارم که زیر سایه اهل بیت عصمت و طهارت بهترین زندگی‌ها رو داشته باشید، زندگیتون سرشار از نور و معنویت باشه انشالله و زیر سایه اهل بیت عصمت و طهارت باشید. خیلی خوشحال هستیم که باز هم توفیق نصیب ما شد تا برنامه سراب وهابیت رو تقدیم حضور شما بکنیم. همونطور که می‌دونید چهارشنبه شب‌ها این ساعت ما میهمان خانه های شما میشیم و به مدت 120 دقیقه برنامه سراب وهابیت رو تقدیم حضور شما میکنیم. شبهات و نکاتی که گاهی در شبکه های ماهواره یا در کتاب ها و مطالبی که گفته میشه از طریق وهابیت و به دنبال شبه افکنی و شبه پراکنی و اختلاف بین شیعه و سنی هست، مباحثی است که اینجا مطرح میشه و پاسخ داده میشه به شبهات و اختلافاتی که اونها در فکر و اندیشه و نظر و قلم و زبانشون هست تا ما رو از مسیر درست و صحیحی که در اون قرار داریم ما رو دور بکنن. به فضل خداوند متعال و توسل به اهل بیت عصمت و طهارت برنامه امشب رو آغاز میکنیم و در همین ابتدا دل و جانم رو مصفا میکنیم، خانه های دلمون رو نورانی و خوشبو و معطر میکنیم، زبانمون رو به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با افتخار برنامه رو تقدیمتون میکنیم به اتفاق کارشناسان عزیزی که در خدمتشون هستیم. حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد عباسی، به شما سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت حضرت عالی و جناب استاد دوستایی عزیز سلام دارم، همینطور خدمت همه شما بینندگان گرامی شبکه جهانی ولایت، هر جای این عالم که هستید، فارسی زبان و غیر فارسی زبان، همه اون عزیزانی که به زبان انگلیسی، به زبان عربی حتی برنامه رو مشاهده میکنن و دو پیگیری میکنن برنامه ها رو، خدمت همه اونها عرض سلام و ادب و احترام داریم و امیدواریم که انشالله برنامه ما برنامه مفیدی باشه برای همه بزرگواران و از اینکه ما رو به خانه های خودتون راه دادید و مدت 2 ساعت صبر میکنید و برنامه ما رو دنبال میکنید ممنونم.
بسیار متشکرم. به نکته خوبی جناب استاد عباسی اشاره کردن که لازم هست من هم توضیح بدم که همونطور که میدونید برنامه های شبکه جهانی ولایت و این برنامه که الان در خدمت شما هستیم همزمان با 2 زبان عربی و انگلیسی تقدیم حضور شما میشه. خدا قوت و خسته نباشید میگم به همکاران عزیزم که در اتاق ویژه نشستن و ترجمه میکنن برنامه ما رو به زبان عربی و زبان انگلیسی. و یک سلام و ارادت خالصانه خدمت همه شما عزیزانی که در گوشه و کنار این کره خاکی به هر زبان، به هر گویش، به هر رنگ و پوست و مویی که ما رو تماشا میکنید و ما هم ارادت خودمون رو به شما تقدیم میکنیم. جناب استاد روستایی به شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و استاد عباسی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت در اقصی نقاط عالم عرض سلام و ادب و احترام دارم و ممنون هستم که ما رو باز به خونه های خودشون دعوت کردن و پذیرای برنامه ما هستن. امیدوارم که برنامه خوبی رو بتونیم تقدیم عزیزانمون بکنیم.
بسیار ممنون هستم جناب استاد روسایی. ما یادم هست که در برنامه‌های گذشته در خصوص تخریب گنبد و بارگاه عرصبت که اصحاب پیامبر و حتی خود پیامبر و اتفاقی که سالهای پیش در قبرستان بقیع افتاد و قبور عمه بقیع هم به دست وهابیت اتفاق افتاد از تفکرات تندروی اونها در واقع حکایت میکنه. اما نکته ای که هست علاوه بر این که نمیتونن واقعا گنبد و بارگاهی رو بر روی قبور شخصیت‌های نورانی و با فضیلت اسلام ببینن، حتی به دنبال این هستن که قبرها هم از بین بره و اثری از قبرها و آثار اسلامی باقی نمونه. در این خصوص هم می‌خوایم بیشتر برای دوستان بیننده ما صحبت بکنید.
اسلام جناب اسماعیلی، همونطور که مصطفی دارید که از راه‌هایی که ما می‌تونیم از طریق اون عقاید ملتی، عقاید گروهی رو به دست بیاریم، ارزش‌های معنوی اونها رو به دست بیاریم، اون آثار به جای مانده از بزرگان اونهاست.
بله.
این اگه بخوایم ما آشنا بشیم از نزدیک با یک عقیده گروهی یا مذهبی، بالاخره اون آثار به جای مانده بی تأثیر نیست.
میراث دینی و اسلامی.
بله، میراث در واقع دینی و اسلامی یا میراث دینی هر گروهی هستش اینها. خب از اونجایی که وهابیت به این چیزها هم معتقد نیست،
درسته؟
یعنی یه فرقه شاز خیلی کوچیک، یعنی حالا چه تعبیری بگیم، یه فرقه خیلی محدود، خیلی کوچیک که 200 اندی سال تأسیس شده و فقط خودش رو برحق میدونه و همه چیزها رو سیاه میبینه، اصلا بنیانی نداره، اون پایه و اساسی نداره که بخواد به این چیزها هم اعتقادی داشته باشه و در واقع نگاه به آثار اسلامی برای کسی مفیده که خودش اهل اسلام باشه. ولی خب این آقایون وهابی هیچ پایه و هیچ بنیاد و هیچ اساس و هیچ منطقی نداره.
بله.
لذا خب بر نمیتابن در مقابل این آثار اسلامی و دیگر آثار، نه فقط آثار اسلامی بلکه آثار باستانی و چیزهایی که هست. و از دالی روی بحث قبور عنایت فرمودید و سوالتون رو پرسیدید، اما میخوام اینو خدمت شما عرض بکنم، این تخریب آثار وهابیت فقط اختصاص به قبور نداره. آثار اسلامی مثل قبور رو تخریب میکنه، آثار اسلامی مثل مسجد اینها رو تخریب میکنن، آثار علمی مثل کتابخونه ها اینها رو تخریب میکنن، چون میگم فقط خودشو میبینه.
فراتر از این حرفاست که ما فکر کردیم.
خیلی فراتر از این حرفاست، یعنی فقط بحث قبور نیست. حالا من توی برنامه هر مقداری که فرصت در اختیارم باشه و توفیق داشته باشم بعضی از این موارد رو که عرض کردم خدمت بینندگان عزیزمون بیان میکنم. خب ببینید، بارها ما توی این برنامه خدمت بینندگان عزیزمون گفتیم که ایدئولوژی وهابیت ابن تیمیه است و بعد از او ابن قیم جوزیه تا بعد میرسه به محمد ابن عبدالوهاب. این حرفایی هم که امروز اینا میزنند در واقع کپی حرفای ابن تیمیه یا همین ابن قیمه، چیز جدیدی در خودشون ندارن. یه سری شبهات زنگ زده، یه سری شبهات کهنه و پوسیده که اینها اومدن از کتاب ابن قیم و ابن تیمیه کپی برداری کردن به خورد مسلمان ها میدن و میان هی رو اینها مانور میدن، فکر میکنن که حالا مثلا کشف بزرگی کردن. تو همین تخریب قبور هم همینطوره، اینا ریزخار خانه این آقایون هستن. به عنوان نمونه من از ابن قیم نقل میکنم. کتابی ابن قیم داره به نام زاد المعاد فی هدا خیر العباد، یعنی عنوان خیلی همچه عنوان بزرگیه، یعنی زاد و توشه آخرت در هدایت بهترین بندگان. یعنی میگه این کتاب من یه همچی کتابیه.
غیر از این کتاب کتاب دیگه با این اسم داریم؟ من چی تو ذهنم
زاد المعاد، بله چند تا علما دارن، هم از علمای سنی هم از علمای شیعه، منتها این زاد المعاد فی هدی خیر العباد مولا ابن قیم جوزی است با این ادامه با این پسوند در واقع. خب ایشون خود ابن قیم شاگرد ابن تیمیه از سال 691 به دنیا میاد، 751 از دنیا میره، یعنی حدود 20 سال تقریبا بعد از استادش، تقریبا حدود 13-14 سال 15 سال بعد از استادش. خب ایشون در جلد سومش به بحث تخریب قبور میپردازه. اگر دوستان اتاق فرمان لطف بفرمایند مانیتور بنده رو نمایش بدن من ممنون میشم، متشکرم. ببینید زاد المعاد فی هدی خیر العباد ابن قیم جوزی نویسندش هست و این هم اسم کاملش هست. ببینید چه عناوینی ازش در واقع باشه، عناوینی از او یاد میکنن: الامام، المحدث، المفسر، الفقیه، شمس الدین، ابی عبدالله، محمد ابن ابی بکر از زرعیه دمشقی، که این کتاب رو هم شعیب ارنوت و عبدالقادر ارنوت اینها این کتاب رو ارنوت این رو در واقع تحقیق کردن. در جلد سوم این کتاب که هم انتشارات مؤسسه رساله بیروت این رو چاپ کرده و هم مکتبة المنار الاسلامیه در مصر این کتاب رو چاپ کرده، در جلد سوم در صفحه 506
بله
عبارتی داره، فصلون ابتدای بحثش هم هست: انه لا یجوز ابقاء مواضع الشرک و الطواغیت بعد القدرت علی هدمها و ابطالها یوما واحدا. میگه بعد از اینی که ما قدرت پیدا کردیم که اون جایگاه های شرک و اون جایگاه های طاغوت، اون جایگاه هایی که معروف هست به جایگاه شرک و طاغوت، اینها رو بعد از اینکه قدرت پیدا کردیم که از بین ببریم، اصلا ابقای اینها، باقی موندن اینها یک روز هم جایز نیست. خب بعد میاد مباحث رو میپردازه تا میرسه به خط سوم: و هادا حکم المشاهد التي بنيت على القبور. میگه حکم اون گنبد و بارگاه ها و اون ساختمون هایی هم که بر قبور بنا میشه، بر روی قبرها بنا میشه، همین هست، اینا هم بعد از بین بره. التي اتخذت اوثانا، میگه این بناهایی که تبدیل به بت شدن و طواغیت، تبدیل به طاغوت شدن، و تعبد من دون الله، و اینها پرستش میشن در برابر خدا. و الاحجار التي تقصد للتعظیم و التبرک، میگه اون سنگ هایی که مردم به قصد بزرگ داشت و تبرک به اونها خودشون رو متبرک میکنن، اونها هم باید از بین برن. و نذر، اون گنبد و بارگاه هایی که مردم براشون نذر میکنن، و تقبیل، اون گنبد و بارگاه هایی که مردم در واقع اون بارگاه ها و چیزهایی که اماکن مقدسی که مردم میبوسند. لا یجوز ابقاء شیء منها على وجه الارض مع القدره على ازالته، میگه اصلا جایز نیست اگه قدرت داشتی که اینو از بین ببری، اصلا روا نیست، جایز نیست که یکی از اینها در روی زمین باقی بمونه. و کثیر منها به منزله لات و العزى و منات الثالثه الاخرى، میگه بسیاری از این بالاخره بارگاه ها به منزله در جایگاه چیه؟ اون بت لات و بت عزى و منات در جایگاه این سه بت هستن. او اعظم شرکن، یعنی اینکه از اینها بدتر هستن. خب و کسی که بالاخره کنار اینها بره و خودش رو به اینها متبرک بکنه، مشرک شده و حتی شرکش هم قویتر و همچنین محکمتر از شرک اون زمان جاهلیت، اون کسایی که میمدن بت میپرستن. خب از با فرما متشکرم. ببینید این عبارتیه که آقای ابن قیم جوزیه داره در مورد قبور. نمیگه آقا بله یه زمانی یه قبری در برابر خداست و کسی میاد مثلا این رو سجده میکنه بر اون قبر و خدا رو عبادت نمیکنه، همین علما فتواشون اینه که این بعد از بین بره. اما یه زمانی داره میگه نه آقا هر کی خودش رو تبرک کرد بزرگداشتی بود، نذری بود، نمیدونم بوسیدنی بود، اینا بعد از بین بره، چه سنگ باشه، چه گنبد و بارگاه باشه. حالا من نمیدونم این آقایون وهابی باید جواب بدن آیا این احجار که میگه احجاری که به قصد تعظیم و تبرک اینا بهش احترام میذارن اینا هم بعد از بین بره، آیا این سنگ ها شامل حجر الاسود هم میشه؟ اینو باید بگن.
بله.
بالاخره خب همه مردم میرن وقتی حاجی ها میرن در اون سرزمین مقدس الهی دست میکشن به این سنگ مبارک. خب حرفای وهابیت رو اگه ما دقت بکنیم میبینیم کعبه مقدسه رو نشانه گرفتن. فقط بحثشون بحث گنبد آقا رسول خدا، بارگاه رسول خدا، بارگاه ائمه بقی یا دیگر بزرگان و صالحین نیست. اینا کعبه رو نشانه گرفتن. این نشونش، یه علامتش. نمیدونم، باید خودشون جواب بدن. حالا اگه جوابی داشته باشن. ببینید والاحجار التي تقصد للتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل، سنگ هایی که به قصد بزرگداشت و تبرک و نمیدونم بوسیدن اینها ازش استفاده میشه و نذر میکنن براش، آیا این شامل حجر الاسود هم میشه؟ اینو باید شبکه های وهابی پاسخ بدن. بالاخره عبارت ابن قیم چیزی رو استثناء نکرده و اصلا استثناء هم بکنه معنا نداره. چرا؟ چون شرک و کفر استثناء بردار که نیست که. آقا شرک و کفر ملاک داره. اگر یه زمانی این ملاک شرک و کفر بود، فرد مقابل کافر میشه. ملاک نبود، کافر نمیشه. یه خورده به بیان دیگه بگم خدمت بینندگان عزیز. ببینید این گنبد و بارگاه، اگر کسی رفت سمت این گنبد و بارگاه به نیت پرستش، یعنی خدا رو فراموش کرد و در مقابل اینا سجده کرد، این بت‌ها، این زمان بت پرستی، خدا رو اصلا رها کرد، اهمیتی قائل نشد، خب این میشه شرک و کفر. اما اگر نه، یه کسی میاد منباب تکریم، منباب بزرگداشت، اگر میاد کنار ذریح مقدس پیامبر و ادای احترام میکنه، این از باب رسول الله بودنه، پیامبر خدا بودن. اگه از این باب باشه، این که شرک و کفر نیست. نسبت به حجر الاسود و دیگر سنگ‌ها هم همینطور. اگر واقعا کسی این رو به نیت پرستش احترامش بکنه، طبیعتا کفر میاد. اگه به نیت پرستش نباشه، کفر نمیاد. ولی صحبت اینجاست، این فقط تبرک، این بحث پرستش نیست اینجا. اون بحث قبوری که به عنوان غیر خدا پرستش میشن رو بالا مطرح کرد و بعد گفت بل احجار رو لگه تقصد لتعظیم و تبرک و نذر و تقبیل. اصلا بحث پرستشی نیست اینجا.
بله.
میگه اینم باید از بین بره. خب این عبارت آقای ابن قیم جوزیه که از شاگردان خیلی تند ابن تیمیه هم بوده. آقای وهابی بر اساس همین تصور و بر اساس همین روی کرد اومدن خیلی گنبد و بارگاه ها رو از بین بردن. من جمله گنبد و بارگاه شخصی که پیامبر از او به عنوان سید شباب اهل جنه نام میبره، یعنی آقا عبدالله حسین و آقا محسن مشتبه، اینها رو اومدن از بین بردن. سندش هم الان موجوده. حالا علاوه بر اینکه کتابشون در مورد قبر امام حسین گفتن، ولی سند مصور ما همون قبرستان خاکی بقی هستش. اینها اومدن دو شخصی که پیامبر گفته آقا اینا آقای بهشتن، اینا اومدن گنبد بارگاهشون از بین بردن. این عبارت رو من میخوام از کتاب عنوان المجد فی تاریخ نجد نقل بکنم که خود آقایون وهابی بالاخره این رو اومدن حاشیه زدن، پاورقی زدن و شیخ عثمان ابن عبدالله ابن بشر نجدی حنبلی این کتاب رو نوشته. اگر دوستان از فرمان محبت کنن مانیتور رو نمایش بدن من ممنون میشم.
نجد کجا میشه؟
نجد مرکز عربستان، همون خاستگاه وهابیته.
درسته.
اون جایی که محمد ابن عبدالوهاب مربوط به اون منطقه هست. البته در یکی از شهرهای استان نجده. این مرکز عربستان.
درست.
عنوان المجد فی تاریخ نجد. جلد اول. نویسنده المورخ الشهیر، مورخ مشهور، شیخ عثمان ابن عبدالله ابن بشر النجدی الحنبلی. کی اومده پاورقی برش زده و این کتاب؟ عبدالرحمن ابن عبداللطیف ابن عبدالله آل الشیخ، از نوادگان محمد ابن عبدالوهاب. عبدالرحمن پسر عبداللطیف، پسر عبدالله آل و شیخ که میگن این نوادگان محمد بن عبدالوهاب که ظاهرا این عبدالله پسر خود محمد بن عبدالوهاب است. این کتابی که ما داریم ازش نقل می‌کنیم چاپ چهارم هست، در شهر ریاض در عربستان چاپ شده در سال 1402 هجری قمری و 1982 میلادی، مطبوعات دارت و ملک عبدالعزیز، اون انتشارات اداره ملک عبدالعزیز. خب در این کتاب در صفحه 257 در حوادث سال 1216 هجری قمری میاد میگه فیها سار از سعود و بلجیوش المنصورت و الخیل الاطاق المشکورت من جمعی حاضر نجبادی ها و الجنوب و الحجاز و تمامد و غیر ذالک و قصد و عرض کربلا و نازل اهل بلد الحسین. میگه در این سال سعود، ملک سعود به همراه اون در واقع لشکر منصوره، لشکری که یاری شده است چه عنوانی به کار میبرن، با سوار نظام و اینها از تمامی مناطق نجد، چه اونهایی که در خود شهر بودن و اون مناطق و شهرها بودن، چه صحراها و مناطق جنوب و حجاز و تهامه و غیر اینها، تمام اینها اومدن قصد و عرض کربلا، قصد کردن که حمله کنن به شهر کربلا و نزول کنن و برن در شهری که متعلق به امام حسینه، اهل بلد الحسین، حمله کنن به اونها. و میگه این در ذی قعده بوده، مسلمان ها مقابل اینها وایستادن و دیوارها بالاخره دیوارها محکم کردن، رو دیوارها وایستادن، خلاصه جنگیدن و دخلوها ان وطن، اینا به زور وارد شهر شدن و قتلوا غالب اهلها فی الاسواق و البیوت، غالب مردم شهر رو در بازارها و خانه ها کشتن، یعنی حمله کردن به خونه مردم. یعنی بالاخره البته بینندگان عزیز ما میدونن این حمله به خونه سابقه داره در تاریخ، منش این هاست، حمله کردن به خونه های مردم و مردم تو خونه شون کشتن. و هدمو القبه الموضوعه به زعم من اتقده فیها علی قبر حسین. میگه اومدن اون قبه و گنبدی که بر روی اون قبر امام حسین بود، هدمو اون رو هم منهدم کردن و از بین بردن. این هم گزارش خودش که در اینجا هم در عنوان بحث هم میگه جیوش سعود تتجه الى کربلا و تهدم القبه الموضوعه على قبر الحسین. لشکر سعود اومدن رفتن کربلا و اون قبه و بارگاهی که بر روی قبر آقا امام حسین علیه السلام بود این رو از بین بردن و منهدم کردن. اون وقت البته شاید بیننده تصور بکنه نه اینا فقط حالا با اهل بیت مشکل دارن، اینجوری نیست، اینها نه تنها با اهل بیت مشکل دارن بلکه اومدن حتی بعضی از صحابه پیامبر رو هم از قبرش رو از بین بردن، خیلی ها رو کسی نمونده. الان شما تو قبرستان بقیه قبر کدوم صحابی رو میبینی؟ چیزی باقی نمونده. به عنوان نمونه من گزارش رو بخونم از آقای ایوب صبری، دریادار ایوب صبری که دریادار در واقع نیروی دریایی بوده در زمان دولت عثمانی ایشون. خب ایوب صبری کتابی نوشته به نام تاریخ الوهابیین، در استانبول در 1296 هم این کتاب ظاهراً به چاپ رسیده و در صفحه 30 این کتاب عبارتی داره، من این عبارت رو برای بینندگان عزیز بخونم. میگه و بعد المذبحه التي قام بها جنود الملحدين لاهل الطائف، میگه بعد از اون مذبحه، یعنی اون کشداری که اینها راه انداختن، اون مذبحه یعنی ذبح، یعنی سربریدن، بعد از اون کشت و کشتار و خونریزی شدیدی که جنود الملحدين لشکریان این آدمای ملحد و کافر نسبت به اهل طائف داشتن و جنایتایی که کردن، قسموا ما اغتصبوه منهم من الاموال والاشياء الثمينه، اومدن اون چیزایی که اون اموال گرانبها و اون در واقع چیزهای گرانبهایی رو که از اینها غصب کرده بودن تقسیم کردن بین خودشون. ثم جالوا وسط المقابر الكبار، سپس اومدن در وسط اون بین مقبره های انسان های بزرگ جولان دادن و حرکت کردن، اومدن وسط و به مقتضى مذهبهم الباطل و به اون در واقع مقتضای اون مذهب باطلشون، طبق اون مذهب باطلشون، هدم کل قبه هر قبه و هر گنبدی رو تخریب کردن، منهدم کردن. او ذریح وجدوه، هر قبه یا ذریحی رو که یافت کردن پیدا کردن منحدم کردن. و هدمو کل القبور و صفوها بالارض، صفوها بالارض، همه قبور از بین بردن و با زمین هم برابر کردن، یعنی صاف صاف. حالا الان قبر آقای ابن تیمیه در واقع یه متر از زمین فاصله داره، کسی نیست اینو صافش بکنه، ولی حالا اینا اون موقع اومدن خیلی اخلاص داشتن و به قول خودشون می‌خواستن شرک و بت‌پرستی رو از بین ببرن، ولی خب شامل ابن تیمیه نمیشه، اینو بذاریم کنار. قبرهای همه رو، هر قبر رو با زمین صاف کردن. خب مطالب دیگه میاد بیان می‌کنه تا میرسه به این قسمت دوم، پاراگراف بعدی. فی اثناء قیام و خنازیر الاشقیا به حتم القباب، میگه در بین این که این، حالا تعبیره که ایوب صبری میکنه، در بین این قیامی که این خوکهای تیره بخت انجام دادن به حتم القباب، این آمدن این در واقع قبه ها و بارگاه ها رو خراب کردن، ارادو نبش قبر ترجمان القرآن سیدنا عبدالله ابن عباس ابن عبدالمطلب، میگه اینا گفتن بیاییم آقا قبر مفسر قرآن عبدالله ابن عباس رو نبش بکنیم، نبش قبر اراده کنن این کارو بکنن. و استخراج رفات نورانی المبارکه و اشعال النار فیها، گفتن بیاییم ما استخونهای نورانی و مبارک این شخص رو بیاریم بیرون و آتیش بزنیم. اشعال النار فیها، فیها به این رفات میخوره نه به قبر. میگه بیاییم این استخونه رو بیاریم بیرون و این استخونه رو آتیش بزنیم. آخه برای چی؟ آیا جرم ابن عباس چیه؟ جز اینه که مفسر قرآن بوده؟ جز اینه که ابن عباس، مرحوم خسروی در قاموس رجال نقل میکنه، میگه ابن عباس وقتی خواست از دنیا بره گفت خدایا منو به محبت و ولایت علی از دنیا ببر، همونجا افتاد از دنیا رفت. جز اینه جرم ابن عباس که محبت علی ابن ابی طالب داشته؟ خب اینا میخوان استخوناش آتیش بزنن. ولکنهم لما همو برف اقتها صندوقهی صندوق الموجود علی فرح شریف، میگه زمانی که اینا اومدن که این در واقع پوشش این صندوقی که موجود بود بر روی زری، این پوشش رو وردارن، انتشرت فی المکان رائحتون طیبه، یه بوی عطری در اونجا منتشر شد و پخش شد. خب اینها ترسیدن و فرتعبو و اصحاب همون فضا، اینها بالاخره ترسیدن که این کار رو انجام بدن و عقب رفتن و تراجع او بعد برگشتن و گفتن چه کار موقع بکنیم؟ یه عبارتی گفتن لابد ان فی هذا القبر شیطان کبیر، گفتن این بوی عطر اومده احتمالا این شیطان بزرگی در این قبره که این بوی عطر اومده. خب چه کار بکنیم؟ و بدلا من تضییع الوقت نبش القبر، گفتن خب به جایی که بیایم وقتمون رو تلف بکنیم قبر رو نبش بکنیم، فالاولا ان نشعل النار فیه کما هو علی حاله، ببین همینش بذاریم قبر رو آتش بزنیم از رو، مثل قبر مادر پیامبر که آتش زدن که حالا تصویر شما نشون میدن. خب بعد از این ثم فکروا بعد از ذلك، بعد از این گفتن خب بعد از این چیکار بکنیم؟ حالا آتش زدیم چیکار بکنیم؟ به احضار کمیات کبیره من البارود، مقدار زیادی باروت تهیه کردن و نصف القبر المذکور و اومدن خلاص دور قبر گذاشتن که این قبر رو با باروت منفجر بکنن. اما لکن به حسب الکرامت الالهیه فان البارود لم یشتعل، به حسب اون لطف الهی این بارود آتش نگرفت. خب تا ادامه این مباحثی که اینجا داره بیان میکنه، میگه خلاص این اومدن قبر رو از بین ببرن و نفش قبر بگن استخون آتش بزنن. آخه تو کدوم دین، تو کدوم آیین استخون مرده را آتش میزنن؟ کدوم انسان آزاد مردی؟ اونم ابن عباس شخصی. از صحابه رسول خدا و مفسر قرآن، از محبین امیرالمومنین علی علیه السلام. این هم عملی که اینها داشتن. من یه چند تا عکس رو خدمت بینندگان عزیزمون نمایش بدم و انشاءالله دوستان زحمت بشن کلیپ یک رو بعد از اینها پخش بکنن برای دوستانم. ببینید اینها فقط قبر ابن عباس رو آتش نزدن، قبر مادر پیامبر رو هم آتش زدن و این همین اخیره، یعنی خیلی تاریخش نیست، اون مال زمان صدر وهابیته، ولی این دیگه زمان طولانی نداره. من قبلا تاریخش رو عرض کردم تو برنامه‌های دیگه‌مون. خب اینجا قبر مادر پیامبر حضرت آمنه است که می‌بینید سیاه هستش و من از سایت‌ها و کتاب‌های علمای اهل سنت خدمت بینندگان عزیز عرض کردم که یک بار روی این قبر بنزین ریختن و آتیش زدن، یک بار گازوئیل ریختن و آتیش زدن. این دوباره که این کار رو با قبر مادر پیامبر
مکانش کجاست؟
منطقه ابوا بین در واقع مکه و چیز. عرض کنم
بخش الان که زائرا رو اجازه نمیدن برن اونجا.
نه نه اینا که اصلا کسی هم شاید بره اونجا بخواد تبرکی داشته باشه فوری دستگیرش میکنن.
درست.
بخش دیگه عکس دیگه مربوط است به قبر پدر آقا رسول خدا که در محله دارالنابغه بوده و در واقع نزدیک مسجد الحرام هستش الان. این محله دارالنابغه قبر پدر پیامبر بوده که اینها الان اثری از این وجود نداره و این از بین بردن. این قسمت هم مقبره حضرت ابوطالب حامی رسول خدا علیه آله و طیب و ثنا بوده که در واقع اونها از بین بردن.
در قبرستان ابوطالب هم هست.
بله قبرستان ابوطالب هست که مکه. در این مکان قبر از خدیجه سلام الله علیها هست و مرقد مطهر ایشون و بعض قبور دیگه. و این هم حرم حضرت حمزه سلام الله علیه که سید الشهدا نام داره.
کجا هست؟
این هم در همون توی طرفای کوه احد و اون قسمت ها هست که اینا اومدن این رو از بین بردن و دیگه چیزی باقی نذاشتن. بنابراین این روش و منش آقایون وهابیه.
جالبه در رابطه با قبر حضرت حمزه، من خودم برای زیارت که رفته بودم برای عمره مشرف شده بودیم، ابتدا هم خود گنبد و اون تصویری که نشون دادن این گنبد اینا رو تخریب کردن.
بله.
خب داخل اونجا قبر شهدای احد بود که خب بسیاری از بزرگان بسیاری از صحابه میرفتن برای زیارت و خود آقا رسول الله هم اونجا زیارت کرده بودن. خب لااقل این خود قبور باقی مانده بود. بعد از مدتی آمدن دیوار کشیدن دور این قبرها و زمانی که ما رفتیم حتی داخل اون اجازه نمیدادن و افراد میومدن بیرون، یه حالت تپه‌ای بود مشرف بر اینجا بود، اونجا مینشستن و زیارت نامه میخوندن یا به اصطلاح دعا میکردن یا فاتحه میخوندن برای این قبور. اینا اجازه نمیدادن که حتی برن کنار اون، مثلا حتی قبرستان بقی حداقل این قبور شهدای احد یک زیارت عادی اتفاق بیفته، نه حالا بخواد کسی تبرک هم داشته باشه، یه زیارت عادی هم حتی اینا اجازه نمیدادن اتفاق بیفته و کلن این رو بستن. و بعد از یه مدتی دیگه هیچ چیزی
الان هم که دیوار و نرده و اینها هست که
خیلی بلند که اصلا داخل قابل مشاهده نیست،
حتی اجازه هم نمیدن کسی کتاب دعای زیارتنامه چیزی ازش بشه، به همون مقدار هم اجازه نمیدن. خب خیلی متشکرم.
فقط میخواستم اینو خدمت عزیزان عرض بکنم که بالاخره این منش و روش وهابیتی که از ابن تیمیه و قیم به ارث بردن و فرق براش نمی کنه این قبر ابن عباس مفسر قرآن، قبر مادر پیامبره، قبر کیه؟ و بارها هم تو برنامه های گذشته گفتیم زورشون نمیرسه و اینا قبر پیامبر هم همین کار رو انجام میدادن. و نکته جالب اینه که این بحث نبش قبر الان هم هست. خب چند پیش قبر عبدالسلام الاسمر بود که ما مقداری استاد عباسی راجعش صحبت کردن و قبور دیگری هم تخریب کردن و نبش قبر کردن که اگر دوستان اتاق فرمان لطف کنن کلیپ شماره یک رو پخش بکنن متشکر میشم.
ببینیم کلیپ شماره یک رو.
ايضا مرقد الشيخ محي الدين علي هو احد اشهر علماء الطريقه القادريه في الصومال، حيث يحظى بتاييد واسع في اوساط التيار الصوفي في البلاد. وبعد هدم المقبره تقوم الحركه بنقل بقايا عظام الاموات الى مكان مجهول حتى لا يتبرك بهم احد مره اخرى. وتصف الحركه خطوتها هذه بانها تندرج ضمن محاربتها لاثار الشرك. وفق الله المجاهدين بهزيمة العدو الغاشم واضطر للخروج من البلاد، ونحن الآن بصدد إنهاء آثار الشرك والقبوريين، فهذه قبور تعبد من دون الله. أما الضريح الواقع في مسجد بيمالو قلب العاصمة الصومالية لم يسلم هو الآخر من الهدم، فهنا ضريح معلم محمد بيمالو أحد أشهر شيوخ الطريقة القادرية ومعروف بنشره خلوات لتحفيظ القرآن الكريم. حركة الشباب المجاهدين وهي تهشم القبور تحت واقع أصوات التهليل والتكبير.
خ خب این هم تصاویر بود که با هم مشاهده کردیم، همونطور که جناب استاد روستایی فرمودن نه تنها به قبور ائمه رحم نمی‌کنن بلکه به هر قبر و به هر بارگاهی هم رحم نمی‌کنن و به دنبال تخلیه به اون هستن. دوستان بیننده، شما سراب وهابیت رو تماشا می‌کنید از شبکه جهانی ولایت و خیلی ممنون و سپاسگزار از اینکه تا این لحظه کنار ما هستید و نگاه‌های مهربانتون به سمت شبکه ما هست. جناب استاد عباسی، اما بریم سراغ بحث تخریب قبر پیامبر که خب قبلا از گنبد پیامبر شروع کرده بودند و بناشون بر این بود که گنبد پیامبر رو خراب بکنن، که در این زمینه هم صحبت بفرمایید، و بحث تخریب قبر پیامبر که فکر میکنم یکی از چیزهایی بود که الان هم آرزوشو دارن که یک روز محقق بشه.
بله، خدمت شما عرض بکنم در رابطه با حالا قبل از اینکه در رابطه با تخریب قبر صحبت کنم، یه نکته ای رو من حاشیه بزنم بر صحبت ابتدایی شما تو برنامه. شما فرمودین که شبهاتی دارن و ما پاسخ به شبهات اینها خواهیم داد. من میخوام این رو طور دیگه بیان بکنم و بینندگان ما شاید دعوی برنامه ما رو دیگه دستشون آمده که ما در صدد سؤال از وهابیت هستیم، بیان شبهات پوسیده اونها و جواب شبهاتشون بالاخره تو این برنامه اتفاق نمیفته. یه سری شبهات جدیدشون، مطالبی که ممکنه بگن در برنامه دیگه هست، اما ما به دنبال پاسخ به شبهات اونها نیستیم. این بار قرار هست که ما سوال کنیم و اونها جواب بدن و بینندگان ما هم این دب رو فکر میکنم دستشون آمده باشه. اشکالات و ابهاماتی که توی این خرافه و داخل این فرقه باطل و زاله هستش، اینها رو ما برای بینندگانمون تبیین میکنیم و بارها اتفاق افتاده بینندگانمون تماس گرفتن و تماس میگیرن با شبکه های وهابی و از اونها سوال میکنن. البته قطعا تو بیانی که ما داریم از ابهامات مطالبی رو هم بیان خواهیم کرد از به اصطلاح اعتقادات اینها و همراه با این هستش که شناخت نسبت به اینها و ناحق بودن اینها هم حاصل میشه. نکته که در رابطه با قبر پیامبر هست، ببینید اینها با یک معضلی مواجه شدن. یک قاعده ای رو اینها بیان کردن توی بسیاری از کتاب هاشون، یک فتوایی رو بیان کردن که داخل عرضم خدمتون مسجد قبری نباید وجود داشته باشه. اگر قبری داخل مسجدی بنا شد، یا باید قبر خراب بشه یا باید مسجد خراب بشه. مستندشون رو هم یک روایتی در منابع اهل سنت بیان میکنن که به اشتباه فهمیدن و اصلا موضوع مرتبط با این بحث نیست. خب حالا اینجا مواجه شدن با یه موزل و مشکلی که قبر پیغمبر دقیقاً وسط مسجد النبیه. چه کنیم با قبر پیغمبر؟ مسجد رو خراب بکنیم که مسجد النبی رو خراب کردیم، قبر پیغمبر رو خراب بکنیم که به اصطلاح طبل رسوایی بر همه بر وهابیت زده خواهد شد و همه عالم خواهند فهمید که به دنبال چه هستیم. یه مقدار اینجا دوچار به اصطلاح شبهه و تردید شدن، حرفاشون رو بعضن اومدن تو لفافه زدن تا برسیم به جایی که اومدن تصریح کردن و بیان کردن. این کتابی که ابتداعا خدمت رو بیانم تبکنه مغل المرید هست، الجامع لشروح کتاب توحید، شعرهای مختلفی که به کتاب توحید محمد بن عبدالوهاب زده شده در این به اصطلاح کتاب فکر میکنم 14-15 جلدی جمع‌آوری شده به نام مغن المرید الجامع لشروع کتاب توحید به شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب عبدالمنعم ابراهیم. ارزم خدمتون این کتاب این مطلب آمده. خب چی آورده؟ در جلد 4 صفحه 1561 باشه ارزم خدمتون مطلب آمده، شبهت و دخول قبر رسول داخل المسجد. میگه ادغال القائل، اشکالی که به ما کردن، گفتن آقا شما این همه بحث کردین در رابطه با توحید، نحن الان واقعون فی مشکله به نسبت لقبر رسول صلی الله علیه وسلم الان فانه فی وسط المسجد و ما هو الجواب. جواب چیه؟ شروع کرده توضیح کردن بله. که حالا قبر پیغمبر اینجا افتاده به صورت چیه و چی کار باید بکنیم. ابتدا که در این الوصف الثالث آمده توضیح کرده
میگه آقا این ادخال به بیوت رسول به اتفاق من الصحابه، میگه لیس به اتفاق من الصحابه، اصلا با اتفاق و همراهی صحابه نبود، بلکه بعد از این بود که اکثر اونها از دنیا رفته بودن و عده کمی از اونها باقی مونده بودن و تقریبا سال 94 این اتفاق افتاده. معنا بعض اون خالف فیزاله و من خالف اعظم سعید بن مسیب من التابعین فلم یعذ به هذا العمل. آقا این عمل بعدا اتفاق افتاده، کسی هم به اصطلاح راضی به این مطلب نبوده. عبدالملک مروان اومد این کارو کرد و دیگران هم صحابه هم نبودن، صحابه هم راضی نبودن و حتی اومدن ترضی هم برای او کردن، گفتن آقا این اشتباه کرده، اگر آورده قبر پیغمبر آورده داخل مسجد بیجا کرده، این کارو انجام داده، نباید این کارو انجام میداد. یعنی اعتراض به این دارن که آقا این قبر داخل مسجد افتاده، اما نتونستن یک مقابله از آن خدمتون جدی داشته باشن. بعد مجدد میان در جای دیگه باز روی صفحه 1558، اون صفحه 1557 بود، از صفحه 1558 میگه آقا اینی که اتفاق افتاده این کانه و المشاهد الیوم فانه لم یکن کذلک فی عهد الصحابه فانهم لما مات صلی الله علیه وسلم دفنوه فی حجرت التی کانت به جانب المسجد، اومدن اونو داخل حجرش پیغمبر رو دفن کردن و داخل مسجد دفن نکردن. خلاصه اینجا میاد مفصل شروع میکنه توضیح کردن و بیان کردن که آقا اون حرمت بابرجا هست، اما اینجا ما بالاخره اینطوری شده اینطوری شده، هی سعی میکنه قضیه رو بپیچونه. ممنونم از اتفاقم. خب این مطالبی که میاد داخل این کتاب میاره، شاید 20-30 صفحه میاد بحث میکنه در رابطه با قبر پیامبر، یه نتیجه آخر به دست نمیده چه باید کرد. هی میگه آقا همه جا هر جا قبری هست باید خراب بشه، داخل مسجد
ماله.
قبر باید خراب بشه، حجره باید خراب بشه و یا اینکه مسجد باید خراب بشه، ولی اینجا گیر میکنه، صریح نمیتونه بگه. کجا این صراحت اتفاق میفته و اینها میان با صراحت مطلب رو بیان میکنن؟ چون ببینید ما باها خدمت بینندگانمون گفتیم منافق صفتش چیه؟ صفتش اینه که ظاهر یه چیزی میگه باطنش چیز دیگری است، ظاهر با مؤمنینه باطن با کافرینه، یعنی دقیقاً این ظاهر و باطن متغیر بودن و اینکه سریع مطالبش رو زبون نمیاره، حرف دلش رو اگه قرار باشه امثال ابن تیمیه بیان بگن که آقا قبر پیغمبر باید خراب بشه، خب این که دیگه برای همه عالم روشن میشه که اینا دشمن با پیغمبرن. اینقدر سریع بخوام بگم حتما باید بیان یه آیه قرآنی کنار این قضیه بگذارن، یه روایتی کنار این قضیه بذارن، یه جوری توجیه بکنن، بگن به خاطر این که این ذریعه به شرک، وسیله است برای رسیدن به شرک، به خاطر اینکه این شرک، به این خاطر ما نمیگه، به خاطر به این خاطر میگه مثلا باید تخریب بشه. لذا همیشه این صفت منافقینه که میان حرف رو دو پهلو، اما یه جاهایی بالاخره اینها ناچار میشن اون حرف رو بزنن و اون مطلب رو بیان بکنن. ما ببینیم جای دیگه کتاب دیگری از سلیمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب نوه محمد بن عبدالوهاب که خلاصه ارث اصلی رو
ایشون
از محمد بن عبدالوهاب برده،
خانوادگی اینا مشکل داشته،
ارث اصلی خیانت به پیغمبر، خیانت به اسلام، دشمنی با پیغمبر و اهل بیت پیغمبر رو همین سلیمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب هست که از محمد بن عبدالوهاب برده. کتابی داره به نام تیسیر العزیز الحمید، در این کتاب همین بحث مطرح میشه، همین بحث وقتی مطرح میشه میگه وقال شیخ الاسلام، باز میره سراغ شیخ اسلامشون ابن تیمیه حرانی، اگه تصویر رو داشته باشن دوستان، اما بناء المساجد علی القبور، میگه بناء مسجد بر قبور، میگه تصریح کردن عامه از علمای توابع به نهی عن، با تبعیت از احادیث صحیح. بعد هم میگه الا انقال فهاذه المساجد المبنی علی قبور الانبیاء و الصالحین او الملوک و غیرهم تتعین ازالتها به حد او به غیرهی، هر جوری باید اینا رو از بین ببرن. یعنی یا باید در حال مسجد از بین بره یا باید قبر از بین بره. هاذا مما لا اعلم فی خلافا بین علماء المعروفین. خب اینجا این مطلب رو نقل میکنه در جلد یک صفحه 268 و
بعد داخل کتاب خود ابن تیمیه اقتضاء الصراط المستقیم صفحه 330 همین مطلب رو آورده، مطلب رو ایشون درست نقل کرده، میگه این مساجد مبنی علی قبور الانبیاء و صالحین و الملوک. حالا باز خودش اینم یه توهین و اهانتی است که میگه آقا این بارگاه ها و گنبت ها یا مساجدی که ساخته شده بر قبور انبیاء و صالحین و پادشاهان،
همه رو با هم یکی،
همه رو با هم یکی میکنه، یعنی انبیاء و صالحین رو میذاره کنار پادشاهان، یعنی هر مسجدی که ساخته شده اینها یتعین ازالتا به حد او به غیرهی، و این هم به اصلا اختلافی نیست. خب این مطلب رو ابن تیمیه آمده گفته و قیدم نیاورده، آقا هر جا که باشه این قضیه باید اتفاق بیفته. اما باز صریح‌تر از ابن تیمیه منافق دیگران اومدن صحبت کردن، از شخصیتی نقل میکنه به نام ابو حفص، میگه تحرم الحجره بل تهتم، میگه حجره پیغمبر در اوتو بالا قبلش از ابن قیم نقل میکنه، میگه قال ابن قیم یز محط بل قباب التي على القبور لانها اسست على معصيه الرسول، اینا واسه مخالفت با پیغمبر ساخته شده. و بعد هم میگه ابو حفص چی گفته؟ تحرم الحجره بل تهدم. حالا اینم یه بالاخره سوال علمی از عالمین وهابی برام پیدا بکنم بالاخره ابو حفص کیه که حالا اینقدر اینا دارن اینجا به اصطلاح ازش نقل میکنن و نوی محمد بن عبدالوهاب. شما یه موقع اسم محمد بن عبدالوهاب رو آوردید، دو تا ویژه برنامه درست کردن در تو محمد بن عبدالوهاب که آقا دفاع از این شخصیت بکنن، حالا الانم بالاخره اسم ابو حفص رو آوردید، یه سوال علمی برن کارشناساشون برام نقل بیان و بیان بکنن که آقا این ابو حفص بالاخره نهایتاً کیه.
ضمن اینکه این ابو حفص ظاهرا طبق عقاید آقایان وهابی از عایشه بهتر میفهمه. شما تو برنامه های قبل حدیث صحیح نقل کردیم که وقتی باران نیامد جناب عایشه گفت که این بالای حجره رو که بر روی قبر هست یه سوراخ ایجاد بکنید که بین قبر و آسمان فاصله نباشه، به برکت این باران نازل بشه، و این کارو کردن با احادیث صحیح و سند اهل سنت. در مورد اهل سنت اومده، نه مال امروز، مال قرنها قبل اومده این مطلب. خب ایشون نگفت تخریب، ایشون گفت ولی این کارم بکنید حجره باشه، یه سوراخ ایجاد بشه که بالاخره این به برکت این عدم فاصله بین قبر و آسمان باران نازل بشه.
خب لابد اونجا شبهه این نبوده که بالاخره اونا دوچار شرک بشن و دوچار بت‌پرستی بشن، بقیه هر همه ممکنه مشرک بشن الا بالاخره در اون دوران و اون افراد، اینا خلاف اون مطلب میخوان عمل بکنن. حالا به هر حال ابو حفص اینجا میگه که به اصطلاح تحرم الحجره، حجره حرامه، ساخت حجره و وجود حجره حرامه، آقا حجره پیغمبرم بزنید خراب کنید باید خراب بشه، حرام از حجره که هیچ بل تهدم، بلکه باید نابود بشه، یعنی حجره پیغمبری که الان پیغمبر درش دفن هست این حجره باید نابود بشه، آرزوی نهایی اینا
قبر پیغمبر
تخریب، یعنی یه چیزی مثل عرضم خدمتون که قبرستان بقیه درست کنن همه اینا رو به اصطلاح خراب بکنن، قبر پیغمبر رو، حجره پیغمبر رو خراب کنن، گنبد پیغمبر رو خراب بکنن، آرزوی نهایی اینها این مطلب هست که حالا کی این رو، البته انشالله که اینها نابود خواهند شد و آرزوی این کار رو به گور خواهند برد
انشالله.
و انشالله با نابودی اینها نه تنها قبر پیغمبر برخلاف نظر ابن تیمیه داخلش سراج و داخلش چراغ روشن خواهد شد و انشالله یک نور سبز زیبا داخل حجره پیغمبر روشن خواهد شد، بلکه انشالله قبور ائمه بقی به همت شیعه و سنی ساخته خواهد شد و عرضم خدمتتون که خیلی زیبا خیلی نورانی قبور ائمه بقی هم و دیگر صحابه محترمی که در قبرستان بقی و جای دیگر هستن بر بارگاه بر روی قبر اینها مثل عبدالله بن عباس گنبد و بارگاه ساخته خواهد شد
و آرزوی تخریب قبور پیامبر رو به گور خواهند بود.
من جالبه من یه مطلبی رو نقل بکنم، حالا از یکی از میهمانهای آینده برنامه سبب وهابیت امروز تماس داشتم، اسمشون نمیبرم، ایشون به من گفتش که من برای بعد از حج میام در برنامه شما حضور پیدا میکنم. اولا سلام رسوندن خدمت همه دوستان و همکاران و
بینندگان نکته ای رو به من گفتن. من گفتم شما اونجا نارو زیاره باشین و چه مکه میرین مسجد الحرام به یاد باشین و چه در مدینه. ایشون گفت من قبل از این که میخوام برم الان مدینه رفتم زیارت قبر امام رضا علیه السلام از علمای اهل سنته و گفت من اونجا که میریم ما اهل سنت ایران یه رسمی داریم کنار قبر پیغمبر که میریم میگیم یا رسول الله ما از ایران آمدیم که همسایه فرزند تو علی ابن موسی رضا هستیم و معتقدیم اگر کسی قبل از رفتن به حج رفت زیارت قبر امام رضا بعد رفتش سفر حج زیارت قبر پیغمبر رفت زیارتش قبوله و الا اصلا زیارتش قبول نیست. این زیارت قبر پیغمبر رو هم از اون نخواهند پذیرفت. چرا؟ چون جفا کرده در حق چیه. یعنی من واقعا خودم صبح که این مطلب رو ازش شنیدم یعنی از صبح تا به حال یه حالت شارژ بودن خاصی که یک عالم اهل سنت با یه همچین اعتقادی گفت تصور نکنید من شما شیعه هستیم به شما دارم میام رفتم زیارت قبر این اعتقاد ماست و ما میگیم اصلا اگر کسی نره زیارت قبر امام رضا بد بره حج اصلا زیارتش اونجا هم مقبول و پذیرفته نیست. حرف آخر رو اینجا ابو حفص زده که میگه آقا این حجره باید تخریب بشه نابود بشه و چیزی از قبر پیغمبر باقی نمانه.
درست. یه کلیپ هم داریم دوستان بیننده جناب استاد بسی درست دید در خصوص تخریب قبر پیغمبر هست این کلیپ. این رو هم با هم تماشا بکنیم بعد انشالله با
تخریب کل قبوره. کلی قبور و اینکه اینها در جای مختلف با تصحیح از همین حرفا چون قبر عبدالسلام الاسمر هم اومده بودن با همین عنوان که آقا این داخل مسجد هست ما باید این قبر رو خراب بکنیم. حتی ما فتوا رو خوندیم که میگن آقا اگر میشه جنازه رو هم جنازه تازه هست در بیاریم ببریم قبرستان عمومی اگر جنازه قدیمی هست اگر شد در بیاریم استخونا رو ببریم بریزیم اگر نه که لااقل صاف کنید با زمین و یکسان قرار بدین. یعنی این رو این صحبت رو دارن الان رو قبور دیگه پیاده میکنن توی کشورهای مختلف جاهای مختلف هر جا زورشون بسه پیاده میکنن متأسفانه حالا قبر پیغمبر رو محظوراتی دارن که فعلا نتونستن.
خب انشالله که هیچ وقت نتونن. کلیپ شماره دو رو ببینیم با هم.
Somalia's Islamists are not only militants, they are also destructive. Today, the target of their hammers, their second most important weapon after the gun, are ancient graves. They are all prominent clerics and personalities who once lived in Kismayu town, Somalia's third largest city. Some of the graves have been here for close to a century. They are revered sites that many visit to give homage to the dead. The Islamists say that is akin to worshipping the tombs.
Ever since they took control of this town, the Islamist administration in Kismayo has been engaged in destroying shrines like this one. This particular one is for those who believe in Sufism or mystical Islam.
خب این بخش هم با هم دیدیم. خیلی ممنون و سپاسگزار هستیم از جناب استاد عباسی. نکات بسیار خوب و ارزشمندی فرمودن. جناب استاد روستایی تو بخش قبلی در خصوص تخریب قبور و آثار اسلامی بیانتی رو داشتید. حالا تو این بخش میخواییم اشاره بفرمید به اینکه اینها حتی به قبور اصحاب پیامبر و همسران پیامبر و اهل بیت هم رحم نمی کنن و چنین تفکراتی رو دارن و چنین اندیشه‌هایی رو دارن. حتما در کتاباشون این مطالب اومده.
عرض کنم خدمت شما. خب اینها لازم نیست توی کتابشون بیاد. همین سیره عملیشون، همین سندی که ما داریم توی بقیع داریم میبینیم، بالاخره قبور مادران مؤمنین بوده اونجا یا در قبرستان از حضرت ابو طالب علیه السلام قبر ام المؤمنین از خدیجه سلام الله علیها بوده.
بر صورت اینها از یک جای درس میگیرن دیگه. دست بله. میگن اونم کتاباشونی که کار عملی
کشن. بله همینطوره. بله و جالبه که این اعتراض رو علمای اهل سنت هم به اینا کردن و همین مطلب رو علمای اهل سنت گوشزد کردن و با بالاخره اون از سویدای دل خودشون این ناله رو زدن نسبت به اینکه شما چرا این کار رو میکنید دیگه. شما برای کی تقدس قائلید؟ نه پیامبر، نه همسرانش، نه اهل بیت، پس چی باقی میمونه؟ مگر دین و بالاخره غیر از آقا رسول خدا و اهل بیت چی باقی میمونه اگه شما بودید اینا رو همه از بین ببرید. کتابی هست به نام نصیحتون لاخواننا علماء نجد که این رو یوسف ابن سید هاشم الرفائی نوشته از علمای اهل سنت. اگر دوستان عنایت بفرمایند متشکرم. ببینید نصیحتون لاخواننا علماء نجد به قلم یوسف بن سید هاشم الرفائی. خب نصیحت برای برادران ما در نجد، علمای نجد، یعنی منظورش نصیحتی است برای وهابی ها که دکتر محمد سعید رمضان هم به این کتاب در واقع مقدمه زده که از سردمداران مخالفت با وهابیت هستشون هم. خب در این کتاب در صفحه 38 عنوان صفحه در این بالا نمایش داده شده، ببینید عبارتی داره: هدمتم معالم قبور الصحابه و امهات المؤمنین و آل البيت الكرام. میگه شما اومدید اون نشانه های قبرهای اصحاب پیامبر و مادران مؤمنین یعنی زنان پیامبر و اهل بیت کرام، اهل بیت گرامی و بزرگوار رو، اینها رو از بین بردید، هدمتم، منهدم کردید آثار اینها رو. و ترکتموها قاعا صفصفا و شواهدها حجارة مبعثره. میگه شما اینها رو رها کردید و کامل تخریب کردید، شاهدش هم همین سنگایی که اینجا هست، یعنی چیزی باقی نمونده. لا یعلم ولا یعرف قبر هذا من هذا. میگه به گونه ای شما خراب کردید که شناخته نمیشه، دانسته نمیشه، آدم نمیشه کشف بکنه که قبر این صحابه کدومه، قبر اون یکی کدومه. انقدر اینها رو شما خراب کردید و اصلا آثارش رو به هیچ عنوان باقی نذاشتید. و در ادامه میگه بل سکه علا بعضها البنزین. میگه بلکه بر بعضی از این قبور بنزین ریخته شد. فلا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بعد در حاشیه میگه، میگه این قبری که بر روش بنزین ریخته شده قبر حضرت آمنه سلام الله علیها مادر آقا رسول خدا است. ببینید اینجا قبر از سیده آمنه بنت وهب ام حبیب المصطفى نبی هادل امه،
که تصویرش هم ما دیدیم اتفاق افتاده.
بله بله، تصویرش هم که نمایش دادیم. خب این اعتراضیه که یک عالم اهل سنت به این آقایون میکنه. بنابراین علاوه بر تصویر مصوری که وجود داره، این چیزیه که بیان میشه. و من در جلسات گذشته هم نسبت به قبر حضرت آمنه و بعضی از بزرگان در اسلام از خود سایت های آقایون وهابی مطالبی رو نمایش دادم. در سایتشون اومده، در سایتی اومده بود یک بار روی بنزین ریخته شده و یک بار گازوئیل، اون چیزیه که خودشون در کشورشون منتشر میکنن. خب علاوه بر این ما عکس هایی هم داریم از این قبوری که در واقع تخریب شده. اگر باز زعفران لطف کنن ممنون میشم. ببینید این بارگاه حضرت خدیجه سلام الله علیها بوده قبل از تخریب، که در قبرستان حضرت ابو طالب بوده و گنبد بارگاه حضرت ابو طالب هم اینجا هست. اینجا هم که قبور ائمه بقی علیه السلام هست بعد از تخریب. تصویر پایین در سمت راست تصویر مرقد ابراهیم پسر پیامبر هست که این رو هم اینا تخریب کردن. و این تصویر مرقد حضرت میمونه از همسران پیامبره که در منطقه سرت در دو فرسخی مکه بوده که اینها اومدن این رو هم از بین بردن و چیزی باقی نذاشتن. و نکته جالبتر اینه که این تخریب های اینها فقط اختصاص به این گنبد و بارگاه ها یا نبش قبر مفسر قرآن همچون ابن عباس نداره، بلکه بالاتر از این حرف هاست. اینا با من عرض کردم اینا با اصل اسلام مشکل دارن. شاهد میخواین؟ نمونه های متعددی در منابعشون اومده. من قبل از اینی که بعضی از این عکس ها رو نمایش بدم یه فتوا رو میخوام خدمت شما عرض بکنم. من فتوایی نقل کردم از ابن قیم جوزیه،
بله،
استاد عباسی از ابن تیمیه نقل کردم در مورد هجوم به قبر امام حسین و منهدم کردن اون قبه و قبه های دیگه، باز از کتاب های دیگه نقل کردم. اما از علمای اخیر وهابیت که البته به درک هم واصل شده این شخصیت، شخصی اومد به نام بن جبرین، عبدالله بن جبرین، که فتوا به کفر شیعه داره، فتوا به تخریب قبور داره، که اومد فتوا داد به تخریب قبور و بعد از فتوا این آقا حرمین شریفین عسکریین منفجر شد.
یعنی مورد همین اخیر چند سال؟
بله اخیره. بله خب این مطلب رو من از سایت این آقا نقل میکنم. دیگه فکر نمیکنم مستندتر از این بشه گفت. سایتی که خود ما همین آقای بن جبرین هستش. خب ببینید این عکس سایت بن جبرین هست و اینم تصویر خود بن جبرین که من در این گوشه سایتش قرار دادم. ایشون میاد میگه عبارتشو عزیزان دقت بفرمایید، میگه فقط جا الاسلام به تحریم البناء علی القبور و تحریم تجسیسا. میگه اصلا اسلام اومده برای اینکه به شما بگه قبور با بناهایی که بر روی قبر باید تخریب بشه.
اسلام برای این اومده؟
برای این اومده. من نمیدونم اگر اسلام برای این اومده چرا در قرآن وقتی داریم که قال الذين غلبوا على امرهم، اون کسانی که غلبه پیدا کردن در بحث داستان اصحاب کهف، اینا گفتن لنتخذن علیهم مسجدا، مسجد بسازیم بر این قبر. کفار گفتن، آقایون اومدن توجیه بکنن، میگن بابا یه مش کافر بودن گفتن مسجد بسازیم. آخه کافر مسجد میخواد چی کار؟ نه موندن توش بالاخره میگه چون قافیه تنگایت شاعر زفنگایت مونده توش. حالا یکی دیگه میگه دیگه نه مسیحی ها بودن، نصارا بودن. ما این کتاب های علمای اهل سنت فخر رازی در تفسیرش میگه مؤمنین بودن. چی گفته نصارا بودن؟ نصارا مسجد میخوان چه کار؟ نمیدونم آیین کفار مسجد میخوان چه کار؟ مؤمنین بودن. این چطور اسلام اومده برای تخریب قبور و قرآن هیچی نمیاد بگه؟ نمیگه که آقا نه اینا کار اشتباهی کردن که مسجد ساختن برای این قبور، قبر تو مسجد افتاد، این قبر و وارگاهی که رو قبر ساخته شده خراب شده. قرآن نمیگه. این کدوم اسلامه؟ خب والامر به هدم البنا علیها، میگه اسلام امر کرده به اینکه این بنا و این قبوری که بر روی این قبرها، این مشاهدی که بر روی قبرها ساخته شده، اینا باید منهدم بشن. خب چند ساعت صحبت میکنه تا اینجا میرسه. فالواجب هدم تلک الابنیه، واجب اینه که این بناها باید منهدم بشه. خب عرض کردم در اثر فتوای این آقا بود که حرمین شریفین عسکریین به این روز در آمد و البته به اراده مسلمان ها دوباره به حال قبل برگشت الحمدلله. ولی خب این در اثر فتوای این آقای بود که فتوا به کفر شیعه هم داره. خب این در مورد تخریب قبر. اما نکته دیگه که وجود داره همین مطلبیه که اول بحثم عرض کردم. اینجور نیست که اینا فقط با قبر مشکل داشته باشن، اینا با اسلام مشکل دارن. نمونه ببینید، اگه نمونه میخواین، خب خانه حضرت حرمه دایه پیامبر،
بله،
آیا اینم قبر توش بوده؟ خانه یکی که پیامبر در اون چند سالی بوده، خانه خود پیامبر در مکه که من در جلسات گذشته از ابن ظاهره نقل کردم که آقا این خانه فضیلت بسیار زیاد داشته، آیات متعدد در این خانه نازل شده.
درست.
این اومدن این خونه رو از بین بردن و بالاخره تبدیل به ظاهرا سرویس بهداشتی کردن، همونجوری که فیلم ها شما پخش کردیم. خونه پیامبر باز که محل تولد حضرت زهرا در این قسمت به این قسمتی که علامت گذاری شده، این رو اومدن تخریب کردن. یا منزل امام علی در قبا قبل از تخریب، اینا رو همه از بین بردن و فقط به اینها اکتفا نکردن. مسجد حضرت زهرا سلام الله علیها،
بله،
این که دیگه قبری درش نیست،
مسجد دیگه
مسجد محل عبادته. جالب بود یه مناظره تصویری بود که از دوستان ما داشتن، من این مناظره رو تماشا میکردم فیلمش رو، با یه آقای وهابی در مکه صحبت بود، میگفت آقا این مسجده شما چی کار با این دارید دیگه؟ میگفت ما نمیخواییم کسی اینجا نماز بخونه. میگفت تو کی باشی که نخواهی کسی اینجا نماز بخونه؟ اون مسجد خونه خداست دیگه، باید شما بیای تعیین بکنی کی بره کی بیاد. ما بله ما یه جمله تو اسلام داریم، یک نفر شده تقسیم کننده در اسلام، اونم وجود نازنین و مقدس و مبارک امیرالمومنینه که تقسیم کننده بهشت و جهنم.
بله.
و اونم من استدلال علما اهل سنت در زیرش دارم. به استدلال علما اهل سنت میگن آقا پیامبر فرمود لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. آقا مؤمن تو رو دوست داره، منافق هم از تو بدش میاد. خب علی وقتی ملاک در واقع دین و در واقع عدم دینه، پس تقسیم کننده بهش جهنمه دیگه. هر کی دشمن علی باشه جهنم، هر کی دوست علی باشه. این بله، اینو ما تو اسلام داریم. اما اینکه آقایون وهابی بیان مانع بشن کسی تو مسجد نره، این ما تو اسلام نداریم. بدعتیه که خود این آقایون گذاشتن. خب این تصویر رو دوباره دوستان نمایش بدن. ببینید این مسجد حضرت زهرا سلام الله علیها.
این تو هم منطقه فتحه یا جای دیگه است؟ این
در همون چیز هستش، ظاهرا مکه مکرمه
مکه هست.
خب ببینید
در مدینه است.
در اوزهام بله بله در مدینه است. بله این مسجد الفصح، اینا بازی که دیگه از مساجدیه که اینها تخریب کردن. و این تصویر این چند تا آجری که اینجا چیده شده، این محراب مسجده.
بله.
تصویر بعدی مسجد بلال هست. بلال حبشی. بله. مؤذن پیامبر. که این مسجد رو باز اینا اومدن تخریب کردن و جای این مسجد رو کاخهای سعودی گرفته. بله. جای مسجد رو کاخهای سعودی. این مسجد رو اثری ازش وجود نداره. چیزی که هست فقط کاخهای سران سعودیه. خب از اتاق فرمان متشکرم. سوال ما از این آقایون وهابی، از این شبکه‌های وهابی اینه: آقا این مساجد چه مشکلی داره؟ شما با حضرت زهرا و امیرالمومنین مشکل دارید، محبت اینا تو دلتون نمیره، طبیعیه. بالاخره علی خودش وقتی ملاک شناخت مؤمن و منافقه، طبیعیه که منافق از علی ابن ابی طالب علیه السلام خوشش نیاد. با اونها مشکل دارید. با بلال حبشی چه مشکلی دارید؟ مگر بلال مؤذن پیامبر نبود؟ من حس میکنم، یعنی این در واقع تصور خود بنده است، نمیدونم تا چه حد صحیح باشه. من تصور میکنم که این آقای بلال حبشی رو میدونی چرا باش مخالفن؟ به خاطر اینکه در منابع اهل سنت اومده یکی از کسانی بود که به زیارت قبر پیامبر میرفت و پیامبر رو بزرگ داشت، یعنی تبرکی که خودش رو تعظیم میکرد در مقابل قبر پیامبر و برای پیامبر احترام قائل بود. هر کسی به یه طریقی به پیامبر وصل باشه برای اینها قابل قبول نیست و نمیتونن تحمل بکنن. لذا مسجد قبر توش هست یا نیست؟ نه نیست، اب نداره، چون منتظر پیامبر باید تخریب بشه. صحابه پیامبر بالاخره اهمیت داره، پیامبر قائل بوده مسجدش باید تخریب بشه. از زهرا هر جا میبینید یه اثری از محبت پیامبر باشه، اینو میان تخریب میکنن، از بین میبرن. نمونه شم این چند تاییه که من خدمتتون نمایش دادم. در خدمت شما هستم.
بسیار ممنون و متشکر هستم جناب استاد دوستایی. واقعا وقتی که انسان نگاه میکنه به کتابهای اینا، به مطالبی که گفته شده و عمل اینها امروز، حالا در سالهای گذشته، میفهمه که این تفکرات تفکراتی که واقعا به دنبال این هستن که نامی از پیامبر، قبری از پیامبر، گنبد و بارگاهی از پیامبر نه تنها با اهل بیت مشکل دارن، بلکه هر کسی که مرتبط با پیامبر گرامی اسلام هست و بوده، اونها مشکل دارن و به دنبال تخریب قبور و گنبد و بارگاه و قبرهای مطهر اونها هستن. خدا انشالله روزی فرا برسه و چشمان همه ما به جمال آقا و مولامون امام زمان علیه السلام منور بشه و ندای ان المهدی از کنار خانه کعبه برخیزد و شاهد اون روز باشیم که انشالله گنبد و بارگاه بر قبور ائمه بقی ساخته بشه، اونجا هم از شاید که گلسه یا گنبد و زیارتگاه و ذریحی باشه و انشاءالله خدا تفضلی بکنه یا قبل ظهور حضرت ولی از شرایط فراهم بشه، به قول اساتید بزرگوار به دست شیعه و سنی اونجا هم ساخته بشه انشاءالله. دعا بکنیم انشاءالله خدا این شرایط رو فراهم بکنه و نابود بشن همه کسانی که در گوشه و کنار این کره خاکی، مخصوصا در اون منطقه‌ای که خلاصه امروز و این سالها شاهد مظلومیت قبور ائمه بقی هستیم. بریم اتاق فرمان یکی میان برنامه ببینیم. همچنان برنامه رو تقدیم حضور شما میکنیم. البته یک کلیپ هم هست که صحبت‌های یکی از علمای اهل سنت هست در خصوص وهابیت هست. فکر میکنم اگر این رو تماشا بکنیم بسیار خوب باشه، بسیار زیبا خواهد بود و تکمیل کننده مطالبی که ما اینجا بیان کردیم و اساتید بزرگوار بیان فرمودن. کلیپ شماره 3 با هم ببینیم.
أنا أعتبر أن السلفية المفروض تكون شيء من اتباع السلف في عقيدتهم، في سلوكهم، في يعني أن يكونوا قدواتنا. تحولت السلفية اليوم إلى مذهب ينافس المذاهب الأربعة. أنا مرة واحد من الأخوة السلفية ناقشني ضد المذاهب الأربعة، قلت طيب أنتوا رفضتوا المذاهب الأربعة وكل آراءكم الفقهية تتبع ابن تيمية، لا تخالفوه في رأي واحد، في النهاية أنتم مذهب. فهذا شيء آخر.
تعتبروه مش مذهب؟
ها هم مفروض ما يكونوا مذهب، بس عمليا هذا اللي صار وهذا المفروض ما يكون. شيء آخر أنهم أيضا حاولوا بشكل للأسف يعني عند بعضهم حصر الدين فيهم، حصر العقيدة فيهم، يعني الأشاعرة والماتريدية هم أغلبية السنة اليوم، يعني المالكية والشافعية أغلبيتهم أشاعرة، الأحناف تقريبا كلهم على مذهب أبو منصور الماتريدي. هؤلاء يشكلوا في الأمة فوق 90% من السنة. فلما يأتي السلفية يقولوا لي أن نحن الذين نمثل السنة وهؤلاء لا يمثل السنة، هذا ليس موجود في كلام السلف نفسهم، وليس يعني وليس صوابا أن نحجم، يعني تصير قضية الإيجو كذا، أنا يعني أنا الحق وغيري باطل، هذه مشكلة كبيرة في السلفية.
خب این هم صحبت‌های طارق سویدان، یکی از علمای اهل سنت بود که اینها هم و علمای اهل سنت هم در واقع نقد بسیار جدی دارن بر علیه وهابیت که امروز به دنبال ضایع کردن دین مبین اسلام هستن به هر طریقی که از دستشون بر بیاد. خب دوستان خوبم، خیلی متشکرم هستم. شما انشالله میتونید با ما هم تماس داشته باشید، ارتباط داشته باشید، نظر پیشنهاد سوال و هر مطلبی که به ذهنتون میرسه به ما بگید. دوستان انشالله زحمت میکشن، آقای خلیلی عزیز زیرنویس هم میکنن. این تلفن ما از طریق پیامک هم میتونید البته با ما مرتبط باشید، 3012-03 هم شماره سامانه پیامک شبکه جهانی ولایت هست. یک بخش دیگه هم در خدمت جناب استاد عباسی هستیم، بعد انشالله تلفن های شما رو پاسخ میدیم حتما و سعی میکنیم وقتی بیشتری رو به شما اختصاص بدیم. جناب استاد عباسی خدمتون عرض بکنم که خیلی جالب هست وقتی که آدم نگاه میکنه به تفکرات و اندیشه های اینها، چیزی که خیلی حالا علاوه بر اون تخریب و تفکرات تخریبی که دارن که نباید قبری باشه، گنبدی باشه، بارگاهی باشه، به بعضی از لفظها هم اینها حساس هستن. یادم هست که خودتون توی برنامه گذشته بود فرمودید کلمه الله در کنار لفظ نورانی و با فضیلت رسول رو اونها باش مشکل داشتن. یکم با این لفظ سیدنا و اطلاق لفظ سیدنا و پیغمبر مکرم اسلام مشکل دارن و میگن نباید گفت سیدنا. چنین چیزی هست؟ کجاها اومده این مطلب؟
بله، عرضم خدمتون نکاتی که وهابیت دارن، حالا شاید بعضی از محققین و بعضی از بینندگان ما به صورت پراکنده نکاتی رو در رابطه با نظر وهابیت در رابطه با پیامبر، در رابطه با اهل بیت، در رابطه با توحید دیده بودن، اما به حمدالله لطف خدا بود که ما توفیق پیدا کردیم تو این برنامه به صورت سلسله وار از بحث توحید، بحث نبوت و حالا به مناسبت بحث امامت رو مطرح کردن و اهل بیت رو که نصف نظر نسبت به اهل بیت و حالا هنوز بحث پیامبر ادامه دارد، که این زنجیره تکمیل میشه. یعنی شما ببینید، من فکر میکنم اون کلیپ مولوی جفری رو ده ها بار باید آدم تماشا بکنه که این زنجیره رو کنار هم گذاشت و ما تو این برنامه میخوایم این زنجیره رو کنار هم بذاریم. ببینید، کسی که تو توحید اون رو میگه، کسی که تو نبوت این مطلب رو میگه، کسی که نسبت به اهل بیت این مطلب رو میگه، زنجیره حرفای اون میشه نابود کردن اسلام. یعنی داره تمام ارکان اسلام رو میزنه، با ارکان اسلام داره مخالفت میکنه، ارکان اسلام رو داره پیدا و پنهان نابود میکنه. تو بحث توحیدش مشکل داره، اونطور داره بیان میکنه، یعنی با بیان صفات آنچنانی برای خدا داره خدا رو تضعیف میکنه. بحث نبوت مشکل داره، داره پیامبر رو به انهای مختلف هر کجا یه توضیح شرعی برای خودش پیدا کرده، سعی کرده یه جوری یه توضیح بیان بکنه، اما نهایتا زنجیرها کنار هم که قرار میگه ببینیم چیزی از اعظم خدمتتون توحید باقی نمیمونه، چیزی از نبوت باقی نمیمونه، چیزی از اهل بیت پیغمبر باقی نمیمونه و با همه مشکل دارن.
بله.
من قبل از پاسخ به سوال شما یک نکته رو در تتمه بحث گذشتن بیان بکنم.
بفهمید.
که علمای اهل سنت مقابله کردن با همین مطلبی که اینها نسبت به قبر پیغمبر دارن. این تصویری که اگر دوستان لطف بکنن تصویر مونیتور من رو، این کتاب از سلفیت الوهابیه افکار و حل اساسیه و جزور و حل تاریخیه حسن ابن علی السقاف شافعی هست، از علمای معاصر که به اصطلاح ردیه و وهابیت نوشته.
درسته.
و این کتاب هم در بیروت به چاپ رسیده. در این کتاب از سلفیت الوهابیه صفحه 66 مطلبی آورده نقل کرده از مناسک الحج و العمره از خدمتتون البانی که او رو بخاری دوران دانستند و از بزرگان وهابی است که ان من بدع زیارت المدینه المنوره، از بدعت های زیارت مدینه منوره چیه ذکر کرده، یه بخش میگه ابقاء القبر النبوی فی مسجده، این از بدعت هاست، زیارت قبرهی قبل از صلات فی مسجده، زیارت قبر پیغمبر قبل از نماز در مسجد بدعته، از توسل به صلی الله علیه و آله و سلم الی الله فی الدعاء بدعته، طلب الشفاعه و غیرها من بدعته، قصد القبر النبوی للسلام علیه دوباره کل صلات، یعنی بعد از هر نمازی آدم قصد بکنه بره زیارت قبر پیغمبر بدعته، همه اینا بدعت. بعد میگه و قولهی ان من البدع ابقاء قبرهی صلی الله علیه و آله و سلم فی المسجد من اشنع و اعظم الفواحش التي نطق بها هذا الرجل. این حرفش که گفته آقا باقی موندن قبر پیغمبر در مسجد این بدعته، نه این عبد باقی میمونه بعد از بین بره، میگه این از شنیترین و بزرگترین حرفهای زشتی است که این شخص بر زبانش جاری کرده. و هل یتصور عاقل ان من ینطق بهذا، و آیا تصور میکنه عاقلی که کسی که نطق به این میکنه، این حرف رو میزنه، این ضدیت رو پیغمبر میکنه، یحترم النبی، آیا کسی این اصلا به ذهنش بود که آقا این داره این احترام برای پیغمبر قائله، و یحبه و یوقره، و او رو دوست داره و او رو به اصطلاح برای او عظمت قائل هستش. این به اصطلاح نکته‌ای که با خیلی جدیت جناب حسن بن علی السقاف شافعی مقابله میکنه با البانی و دیگر وهابیون در این که میگن آقا باقی موندن بدعت. ممنون از تفهمم. اما نسبت به مطلبی که شما بیان فرمودید، لفظ سیدنا برای پیغمبر، ممنون هستم از اتاق فرما، لفظ سیدنا بر پیغمبر رو اینها به صورت جدی باهاش مقابله کردن، البته با درگیری که به وجود اومد و نظر تندی که علمای اهل سنت نسبت به این اشکال و انحراف اینها داشتن، برخی هاشون اومدن سعی کردن یه جورایی قضیه رو به اصطلاح نظر رو عوض کردن، نظر رو تعدیل کردن و یه مقداری نسبت به این مسئله کوتاه اومدن، اما این مسئله در بین وهابیت وجود داشته و این نظر وجود داشته. اگر تصویر مونیتور رو داشته باشن دوستان، این سایت طریق السلام هستش، عبدالمحسن بن حمد العباد از علمای عربستان سعودی، از علمای وهابی، عنوان رو هم آورده اطلاق و لفظ سیدنا علن نبی، این که لفظ سیدنا رو بر پیامبر بگیم یا بر پیامبر نگیم، سوالم اینه به نسبت تسهید رسول صلی الله علیه وسلم خارج از صلات ایهما افضل، از تسهید او ترک ذلک، سوالم این است آیا ما میتونیم نسبت سیدنا به پیغمبر بدیم در بیرون از نماز، خارج نماز؟ چون داخل نماز رو هم اینا دعوا داشتن که اون موقع تشهد بگن آه سید صلی الله علیه سیدنا محمد و اینطور بگن، یا نه سیدنا رو نگن و فقط لفظ پیامبر رو بیارن، نام پیامبر رو بیارن. اما در خارج نماز چی؟ جواب میده، میگه آقا صحابه که بهترین مردم بودن این کلمه سیدنا رو به کار نبردن و کلمه سیدی رو، و انما یوجد هذا عند المتأخرین، این فقط نزد افراد به اصطلاح متأخرین و افرادی که بعدها آمدن وجود داشته، ولم یکن معروفا عند الصحابه، و صحابه این مطلب رو بیان نمی کردن، و دلیل علی هذا انکه اذا قرأت، وقتی صحیح بخاری و مسلم و غیره رو بخوانی، عرضم خدمتتون که میبینی که صحابه میگن قال رسول الله کذا، اما نمیگن، شما هیچ کجا پیدا نمیکنید بگن قال سیدنا رسول الله کذا. حالا ببینید چه دلیل هایی رو بیان میکنه، ببینید به چه چیزهایی استناد میکنه، فقط برای اینکه گفته نشه داره به چه چیزهایی استناد میکنه، و بعد هم نهایتا میگه اذن فهذا من الاشیاء الجدیده، این از این حرفای جدید و از این مطالبی که جدید آمده، من المعلوم ان الرسول صلی الله علیه و سلم هو سیدنا و سید الخلق اجمعین، ولیکن هل شرع لنا ان نقول هذا، پیغمبر سید ما و سید خلق هست، اما آیا ما مشروع هست این کار را انجام بدیم؟ و هل ینبغی لنا ان نفعل شیئا و نلتزمه ولم یفعله السلف ولم یلتزمه، آیا ما سزاوار ما کاری انجام بدیم و منتظم بشیم که سلف انجام ندادن و منتظم نشدن؟ فهم اسبق الناس الى کل خیر و احرس الناس الى کل خیر، با اینکه اونها بهترین آدما بودن، حریص بودن برای اینکه کار خوب انجام بدن. یعنی نهایت مطلب عدم مشروعیت رو سعی میکنه اثبات بکنه. باز شما ببینید خیلی سعی میکنه صریح بیان نکنه آقا هازا غیر مشروع.
درسته.
یعنی باز اون مطلب رو کامل صریح بیان نمیکنه. هی مطالب مختلف و بله پیغمبر سید الناس هست، پیغمبر سید خلق هست، اما وقتی صحابه انجام ندادن ما چطور انجام بدیم، چطور میشه این کار رو انجام بدیم. ببینید مطلب رو، جواب رو به چه شکلی بیان میکنه. خب این مطلبی که ممنون از دافهم، این مطلبی که بیان کردم، اما نسبت به رد این در منابع اهل سنت، گفتیم اهل سنت درگیر شدن با اینها و خیلی هم تند نسبت به اینها برخورد کردن. باز جناب حسن بن السقاف شافعی در همین کتاب از سلفیت الوهابیت یه سری ویژگی هایی برای عقاید وهابیت میاد بیان میکنه. یا وهابیت یه سری ویژگی های عقیدتی داره. چی بیان میکنه ویژگی های عقیدتی رو؟ یکی از اونهایی که بیان میکنه اینه، میگه اثانی من تلک الاساس و الافکار التي و افکاری که اعتقاد دارن و یک اولها از سلفیون الوهابیون النسب. یکی از ویژگی های وهابی ها ناسبی بودن ایناست. ناسبی بودن هم گفتیم دیگه، آقا تدین به بغض حضرت علی و اهل بیت پیغمبر و دشمنی و تقلیل از اعظم خدمتتون که جایگاه اونها و رتبه اونها. خب چی میگه؟ یا نسب ایشون اینطور تعریف میگه، وهابی عدم و احترام نبی صلی الله علیه و آله و سلم ولا آل بیت الاطهار علیهم السلام الله تعالی و من مناسبتهم العدا ولو به طرق الخفیه. ببینید نسب ایشون معنا کرد، میگه عدم احترام پیغمبر، اهل بیت پیغمبر و مخالفت و دشمنی با اینا ولو به طرق خفیه، ولو اینکه پنهانی. حالا از مصادیقش چی؟ میگه و من مظاهر نسب ایزن. از مظاهر نسب چیه؟ ایزن محاربت الوهابیین و الالبانی و اتباهی علا وجه الخصوص اطلاق لفظ سیاده علا سیدنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. میگه اینها اگر لطف بکنیم تصویر مونیتور رو داشته باشیم، میگه من مظاهر نسب، از مظاهر نسب اون بالا آمد گفت نسب چیه؟ عدم احترام نبی و اهل بیت ولو به طور خفیه. و بعد در پایین صفحه میگه من مظاهر نسب ایزن محاربت الوهابین و الالبانی و اتباع علی وجه الخصوص اطلاق لفظ سیاده علی سیدنا رسول الله صلی الله علیه و سلم. که یعنی اینها از مظاهر نسب اینه که اینها بدشون میاد به پیغمبر گفته بشه سیدنا رسول الله، دوست ندارن گفته بشه. یعنی ما پیغمبر رو بیان تکریم بکنیم بگیم سیدنا رسول الله، میگن نباید بگین این رو، اینا با این مسئله مخالف هستن. خب این یک سند برای بیننده. سند دیگه تصویری که میبینم عقاید اهل سنت و جماعت در رد وهابیت و بدعت، کتابی که بارها تو برنامه‌مون به نمایش گذاشتیم، نویسنده جناب نویسنده اصلی مولانا خلیل احمد سهارنپوری با مقدمه و ترجمه مولوی عبدالرحمن سربازی چابهاری امام جمعه و مدیر مدرسه عربی اسلامیه چابهار. خب در اینجا چی آورده؟ این هم باز مقابله ایشون با این بس. ایشون در این کتاب آورده در بیان مباحثه‌ای که بین مولانا خلیل احمد سهارنپوری و شیخ الاسلام، شیخ الاسلام حکومت آل سعود عبدالله بن بلهی در حضور سلطان ابن سعود در مسجد نبوی رخ میده. اونجا میگه این اتفاق افتاد که بعضیا اومدن در داخل مسجد نبوی میگفتن اللهم صل علی، به جای اللهم صل علی محمد و آل محمد میگفت اللهم صل علی سیدنا محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد. خب میگه اینا، میگه پیرو آنها از آن به سختی ممانعت میکردن، که علمای نجدی و کارگزاران پیروان از آن به سختی ممانعت میکردن و با کسی که کلمه سیدنا را میگفت مشرک و مبتدع میگفتن، به این شخص بودن مشرک و مبتدع. بعد میگه یه روز شیخ الاسلام نجدی عبدالله بن بلهید و سلطان ابن سعود در جانب راست و چپ از آن خدمت تو که مولانا سهارنپوری در مسجد نبوی نشسته بودن، این ستا کنار هم در مسجد نبوی نشسته بودن. بعد میگه خیر احمد سهارنپوری سوال کرد از شیخ الاسلام که در مورد کلمه سیدنا چه میگید، نظرتون چیه؟
بله.
اونم یه مکم مکس کرد و فکر کردش، گفتش که این کلمه در هیچ حدیثی وارد نشده. میگه اتفاقا سهارنپوری پاسخ داد در حدیث آمده عرضم گفت در حدیث آمده. شیخ خراسان گفت کدوم حدیث آمده؟ میگه سوارانپوری جواب داد در حدیث آمده است انا سید و ولد آدم ولا فخر، من سید فرزندان آدم هستم، سید و ولد عالم آدم ولا فخر، و به این افتخار فخری نمیفروشم به این، اما من بهترین و آقای فرزندان آدم هستم. بعد میگه شیخ الاسلام و قاضی الاتق گفتش که آری بدین گونه آمده است، اما به همراه نام پیامبر هیچ کجا نیامده است. میگه سهارنپوری پاسخ داد این کلمه تعالی که ما با نام خداوند متعالی رو به کار میبریم و میگوییم قال الله تعالی، آیا این کلمه در قرآن به همراه نام الله در جای آمده یا نیامده؟
چه جالب.
اگه قراره که هر چیزی کنار نام هر چیزی ما میگیم عیناً در قرآن به همون شکل اومده، خب میگیم ما قال الله تعالی، شما یه آیه قرآن بیار گفته باشه قال الله تعالی، الله و تعالی رو بله گفته هو المتعال، هو المتعال گفته، اما اینا اگه شما میخواد بگی آقا وقتی میگه انا سید ولد آدم ولا فخر، ربطی به این نداره، چون اینجا باید بگی سیدنا، لفظ سیدنا رو بیاری نام کنار نام، اینجا شما جواب بده. بعد قاضی عبدالله گفت یقینا اینگونه در هیچ جای قرآن نیامده، و سهارنپوری هم گفتش خب عرضم خدمتتون که به همراه نام من شما القاب و آداب رو به کار میبرید، القاب به اصطلاح خاصی به کار میبرید، اما در کنار نام پیغمبر شما این رو میخواییم به کار نبرید. این یک بحثی است که به اصطلاح ایشون انجام میده. بعد در ادامهش در صفحه بعد میگه با این حرفها سلطان و شیخ الاسلام ساکت شد، از این رو دیگه بعد از اون دیگه میگه مشرک و مبتدی گفتن رو قطع کردن، حالا چه مقداری این مطلب صحت داشته باشه. و بعد در ذیل این دو مرتبه یک ادله ای رو میاره از مولوی محمد زکریا کاندهلوی در رابطه با همین مسئله سید ولد عالم. خب این مطلبی که در کتاب عرضم خدمتتون که ممنون از اتاق فرمان در کتاب عقاید اهل سنت و جماعت در رد وهابیت و بدعت که مولوی خلیل احمد سهارنپوری نوشته و مولوی عبدالرحمن سربازی هم مقدمه و ترجمه کرده. خب این یه نکته. باز ما شبیه این رو در صحبت‌های مولوی عبدالرحمن سربازی به نقل از دیگر علمای اهل سنت در که رفته بودن در مکه و مدینه و بحث کردن می‌بینیم که این خیلی نکته مهم و حساس. اگر دوستان دوربین شماره 4 رو برای ما تصویر بدن، در این کتاب که کتاب تضاد عقاید حنفیت با وهابیت هست که مجموعه از مقالات و گفتار علمای اهل سنت هست در رد وهابیت، در اینجا یک سخنرانی رو داره از جناب عبدالرحمن سربازی که گفتار پنجم وهابیت و موضع اهل سنت سخنرانی ها، مولوی عبدالرحمن سربازی، عبدالرحمن چابهاری، در اینجا یک سخنرانی رو که ایشون در جمع ائمه جمعه اهل سنت داشتن، سمینار ائمه جمعه اهل سنت سیستان و بلوچستان ایراد شده، این رو آوردن و عیناً پیاده کردن و در اینجا آوردن. از آن خدمتتون اینجا مطلبی رو نقل میکنه، میگه مفسر جلیل القدر حضرت علامه، این اشتباه تایپی از شفیع احمد عثمانی، میفرمایند که باز این از علمای بزرگ دیوبند بوده، من در کنفرانسی که در زمان سلطان عبدالعزیز تشکیل داده بودند و علما را دعوت کرده بودند حاضر بودم. وقتی نوبت سخن گفتن به من رسید بلند شدم و روی مسائلی که حساس بود انگشت گذاشتم. یکی از آن مسائل همین بود که چرا اجازه داده نمی‌شود که مسلمین و زائرین کلمه سیدنا را به کار ببرند، چه اشکالی دارد؟ این را در جمعی مطرح کردم که دست راست من به اصطلاح مفتی زمان آنها نشسته بود، به طرف چپ من خود سلطان بود. من از سلطان پرسیدم که چرا مسلمان را با این شدت من می‌کنید که کلمه سیدنا را به کار برند؟ خب چی پاسخ میده؟ میگه ایشان اشاره کرد به مفتیش که از ایشان سوال کنید. وقتی من رویم را به طرف او برگرداندم گفت چرا جناب شیخ، چرا جناب مفتی نهی میکنید؟ گفت لأنه لم یثبت عن رسول الله، لأنه ما ورد فی القرآن و ما ثبت عن رسول الله، به خاطر اینکه از پیغمبر چنین دلیلی رو نداریم، در قرآن هم نیامده، در روایت پیغمبر هم نیامده. بعد بهش من گفتم که اگر من برای شما از قرآن دلیل بیاورم و اثبات کنم آیا قبول میکنید؟ گفت مگر امکان دارد که در قرآن آیه‌ای باشد که نسبت به رسول خدا کلمه سیدنا به کار برده باشد؟ ایشان میگوید من استشهاد کردم و استدلال نمودم به آیه کریمه‌ای که درباره حضرت یحیی علی نبینا و جمیع الانبیا صلوات الله نازل شده که در آیه قرآن در سوره آل عمران آیه 39 میگه چی؟ میگه سیدن و حسورن و نبیم من الصالحین. کلمه سید رو برای از دیگه بود. بعد میگه گفت این درباره حضرت یحیی است. شما با در حضرت پیغمبر گفتی این در حضرت یحیی است قبول نیست حرف شما. میگه گفتم عجیب است. وقتی درباره مفضول این کلمه در قرآن به کار برده شده چگونه شما روان نمیدانید که درباره افضل از ایشان به کار برده شد. بابا حضرت یحیی مقامش خیلی پایین تر از پیغمبره، رسول گرامی اسلامه. وقتی در حضرت یحیی قرآن به کار برده برای پیغمبر به طریق اولا میشه به کار برد. بعد میگه و روایت انا سید و ولد آدم که روایت دیگر را خواندم. بعد میگه چنان ایشان بی جواب ماندن که ساکت و خاموش شد و نتوانستن لب تکان بدن. سلطان بیچاره هم وقتی که بی جوابی و سکوت محض مفتیش به شیخ و شیوخش را به عینه از نزدیک مشاهده کرد، بدون اینکه از او سوال دیگری بکند دستور داد و گفت از امروز کسی حق ندارد مردم را منع کند که کلمه سیدنا را به کار ببرد. از اینجا نتیجه آن را عرض بکنم که به هر حال مقابله‌ای که از جانب ایشون بیان می‌کنه، مقابله‌ای که از جانب علمای اهل سنت با این نظرات وهابیت اتفاق افتاده. شما ببینید در جریان حضرت یحیی میگه سیدن و حسورا، خود پیغمبر میگه سید و ولد آدم. بعد استدلال دیگه ایشون خیلی جالب بود که چطور میشه شما وقتی میخواید منو صدا بزنید این مقدار القاب به کار میبرید، مولانا خلیل احمد سارامی، مولانا شفیع احمد عثمانی، بعد به پیغمبر که میرسید میگه آه نه کسی نگفته نباید بگین سیدنا، با سیدنا گفتن مخالفت میکنی. و چه اعتقادی شما دارین؟ یعنی پیغمبر رو شما دارین پیغمبر رو کوچیک میکنید، تحقیر مقام پیغمبر میکنید، دارین با پیغمبر مقابله میکنید. و جالبه عرض کردیم اینها دقیقا همراهی دارن با یهودی ها در مقابله با پیغمبر، همراهی دارن با مسیحی ها در مقابله با پیغمبر. اینا از این طرف مقام پیغمبر رو جو تحقیر میکنن، از اون طرف اونا مقابله میکنن، کاریکاتور و فیلم و مقابله. و جالبه اینا تو این قضایا کمتری موضع‌گیری رو دارن. یه جایی اومدن منافقونه نکاتی گفتن ولی میبینیم آقا واقعا اذیت بشن، ناراحت بشن. تو قضیه اهانت به قرآن اینا، این همه یه زائری تو مسجد الحرام، این قرآن خدای نکرده دستش رو زمین قرار بگیره، روی مثلا کنار سجادهش قرار بگیره، میان احترام داره قرآن بر میدارن دعوا میکنن، بعد وقت تلویزیون در آمریکا میاد قرآن رو با آتش میکشه، هیچ ککشون نمیگذه
واقعا،
هیچ ابراز واکنش، هیچ چون ناراحت نمیشن. کنه قرآنی که در آمریکا آتش میگیره با قرآنی که تو مسجد النبی و مسجد الحرام هستش فرق میکنه. اینا قائل نیستن که اون قرآنه، میگن آقا اینکه اینجاست ما میخونیم فقط قرآنه، این احترام داره. شما ببینید این همراهی اینها هستش با دشمنان پیغمبر، با دشمنان دین. اگه بیننده خود برنامه اول جناب آقای حیدری همراهی میکردن ما رو از تشریف نداشتین، بعضا زنگ میزدن به شدت دفاع میکردن از ابن تیمیه. چند برنامه که گذشت بعد دیدیم نه، از اهل سنت هم که زنگ میزنن متوجه شدن ابن تیمیه کیه و خیلی موضوع عوض شد. ما گفتم ما دیگه کاری به اهل سنت، به ابن تیمیه نداریم، ما ابن تیمیه رو از اهل سنت نمیدونیم. و حقیقت مطلب همینش، ببینید اینا چه برخوردی دارن با پیغمبر میکنن، چجوری دارن با پیغمبر مواجهه میکنن، با اهل بیت مواجهه میکنن. خب دیگه تو این دین کی باقی میمونه؟ دیگه اگه بخوام اینطوری بگیم تو این دین کی باقی میمونه، میتونیم بگیم بله جناب المانی باقی میمونه، جناب آل شیخ باقی میمونه، اعظم خدمتتون اینا باقی میمونه، همینا، همین کر و کورایی که قیافه‌هاشون خلاصه
بنوازن
الحمدلله رب العالمین خدا. و اینا چون اهل تعویلن نیستن، اون آیه دقیقا صدق میکنه که من کان فی هازه اعما فهو فی الاخرت اعما و ازل و سبیلا. این رو خلاصه هیچ جوابی براش ندن، چون اینا میگن تعویل نمیشه کرد دیگه، نمیشه بگیم اینجا اعمای در دنیا. ما میگیم اعمای در دنیا یعنی این که بالاخره گمراه و اینها باشه در اون دنیا گمراه هستش و ازل و سبیلا. اما اینا میگن نه ظاهر قرآن میخوام، ظاهر قرآن باشه الحمدلله تمام مفتیان اعظم اینها وهابیون همشو الحمدلله کور و لوچ و خلاصه ویژگی های این مدلی دارن که در اثبات باطل بودنشون همین مقدار بس. مثل اون عالمی که به اصطلاح مفتی زبید که گفته بود که در اثبات منحرف بودن اینها و در رد وهابیت همین روایت پیغمبری که روایتی از پیغمبر نقل شده در حالت با اینکه اینها شناخته میشن با سرهای تراشیده کافیه، لازم نیست کتاب بنویسن، لازم نیست کتاب بنویسین. همین تصویر اینها رو با تصویر مراجع معظم تقلید شیعه کنار هم دیگه میگذاریم، نشون میدیم به هر کسی که میخواد مسلمان بشه، نشون میدیم به هر کسی که مسلمان هست، میگیم آقا این عالم وهابی مفتی اعظم عربستان سعودی، اینم مرجع تقلید ما، اینم عالم ما، هر دو تو سن 80 سالگی تو سن 90 سالگی، این چه قیافه ایه، این چه قیافه ایه، کدوم رو لذت میبری نگاه بکنی، کدوم رو وحشت میکنی نگاه بکنی؟ خب این خیلی راحت مقایسش برای آدم ها.
درست. خب خیلی ممنون و متشکر هستم از شما جناب استاد عباسی. دوستان بیننده، نام و یاد پیغمبر گرامی اسلام بر زبان جاری شد و تو این برنامه بسیار یاد کردیم از نام پرفضیلت آقا و مولامون سیدنا پیغمبر مکرم اسلام. خوب هست که همین الان هم دل جانم رو خوشبو و معطر بکنیم و منور کنیم و ذکر صلوات رو بر زبانمون جاری کنیم که حق داده به ما وعده خیر و حسنات، هم وعده جنات سراسر نعمات، خواهی که شود نصیب تو این برکات، بفرست مدام بر محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ما اعتقادمون بر این هست که بردن نام پیامبر و این ذکر نورانی و با فضیلت صلوات باعث آرامش دل و جان و روح ما میشه و انشالله برای خود ما بسیار مفید هست. و خود پیغمبر گرامی اسلام هم فرمودند که هر کس یک مرتبه بر من صلوات بفرستد، خداوند متعال 1000 مرتبه بر او صلوات خواهد فرستاد با صفی از ملائکه. که انشاءالله این ذکر نورانی و با فضیلت رو بسیار بسیار بر زبان جاری کنیم. امروز هم یه روایتی می‌دیدم از وجود مقدس امام صادق علیه السلام که فرمود که هر کس یک مرتبه، عذر می‌خوام، هر کس 100 مرتبه بگوید یا رب صل علی محمد و آل محمد، این ذکر رو اگر تو ذهنتون داشته باشید خیلی خوب هست، از امام صادق علیه السلام فرمود که هر کس 100 مرتبه بگوید یا رب صل علی محمد و آل محمد، خداوند متعال هم 100 حاجت از او رو برآورده خواهد کرد که 30 حاجت در دنیا و مابقی اون در آخرت. حالا هر چقدر که حاجت داشته باشیم اگه به عدد 100 برسه، گفتن این ذکر نورانی و با فضیلت به توصیه و سفارش وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمود که 30 حاجت در دنیا و 70 حاجت هم در آخرت انشالله خداوند متعال برآورده خواهد کرد. خیلی متشکر هستیم از همراهی و همدلی و توجه شما بینندگان عزیز و بزرگوار به شبکه جهانی ولایت، اون هم برنامه سراب وهابیت که این لحظه تقدیم حضور شما میشه. ما میخوایم انشالله در خدمتون باشیم و تلفن‌های شما رو پاسخ بدیم و ببینیم که عزیزان بیننده که پشت خط ارتباطی ما قرار میگیرن از طریق تلفن‌های ما که انشالله دوستان مجددم زیرنویس میکنن و از طریق پیامک هم که 301203 این شماره سامانه پیامک ما هست، در خدمت شما هستیم، این هم شماره تلفن ما هست. حالا تو انشالله دوستانم اسامی رو در اختیار من قرار بدن، یک نکته هم یادآوری میکنم که عزیزان شیعه مون فقط با همون شماره ها تماس بگیرن و عزیزان اهل سنت هم با همون شماره ها و نکاتی که میگن انشالله مثل همیشه در کلاممون در گفتارمون نهایت ادب رو هم داشته باشیم. اولین بیننده بزرگوار ما که ارتباطشون برقرار شده علی آقا هستن از سوئد. به شما سلام عرض بکنم، در خدمت شما هستیم، وقتتون بخیر باشه. علی آقا صدای ما رو دارین؟
از ادب و احترام به علمای اجله دارم. نکاتی که در هست، یکی هست گله محبانه هست. چند وقتیش من تماسی داشتم، با اینترنت هم داشتم که بنده اینجا در یک حسینیه ای دارم و مناظره با برادران اهل تسنن و بعضی از وهابیان و مصادر خیلی زیادی هستش که ماشاءالله علمای ما همین مصادری که خودشون دارن، لذا بنده طمع دارن با همین مصادری که دارن به جایی که یه 10 تا کتابی ببرم و مصادر را بخونم، اگر وسیله یک مختصری یک جامع این مصادر که هستش دسترسی بشه، یا از طرف سیدی یا از طرف کتاب، من خیلی ممنون هستم. تشکر دارم از این کانال. من بنده عراقی هستم ولی خب فارسی رو یاد گرفتم به خاطر اینکه مصادری که در دست داشته باشم.
نکته
جالبی که هستش، آقای حاج آقای عباسی اشاره کردن، همین در احد پارسال که عازم حج بودم و امسال انشاءالله عازمم و نائب زیاره هستم انشاءالله برای تمام شیعیان محبین ولایت انشاءالله. بنده اینی که در خود احد زنگ می زدم، داشتم کتابی می خوندم، کتابو از من برداشتن و گفتن شما چرا به مشرکین نعلت می فرستید؟ گفتم من نعلت نمی فرستم، این کتاب و خدا و قرآن میگه. میگه نه، اینها مشرک بودن بعدش که اینها مسلمان شدن. گفتم من به اون کاری ندارم. جالب اینی که در مسجد خالد ابن الولید در سوریه، خود تا امروز خود قبر خالد ابن الولید در خود مسجد هست.
بله.
و مردم اونجا میرن نماز میخونن و زیارت میکنن. آیا خالد ابن الولید شیعه هست؟ از این نکته خواستم اینو یه بررسی بشه و انشاءالله علما جواب ما بدن، یا خود اصل خود وهابیت به ما جواب بدن. آیا خالد ابن الولید شیعه هستن؟ به طرف شیعه هست که یک قبری در خود مسجد خالد ابن الولید در خود سوریه و دائم روز زیارتگاه هستش. زیاد مزاحمتون نمیشم، لذا بنده طمع دارم از علما و از آقای حاج آقای حسینی قزوینی دام توفیقو، اگر کتابی باشه یا سیدی باشه که جامع مصادر باشه، من از شما خیلی ممنون و سپاسگزارم و اسأل الله سبحانه و تعالی ان یوفقکم لما یحب و یرضا لخدمت الاسلام و لخدمت اصحابی و هدایت امیر المومنین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و اگر عرضی هستش بنده در خدمت.
ممنونم، سلام علیکم. الله انشاءالله براتون آرزوی سلامتی و موفقیت داریم و چشم انشاءالله. نکته که فرمودید ما انتقال میدیم به عزیزانمون و حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و اساتیدی که در خدمتشون هستیم. موفق و پیروز و سربلند باشید در عرصه‌ای که تلاش میکنید و کوشش میکنید. خدا نگهدارتون باشه. اما بیننده بعدی که پشت خط هستن دوستانم به من بگن اگه ارتباط داریم با اتاق فرمان، لطف فرمید. جناب اکبری از شیراز، به شما سلام عرض میکنم، در خدمتون هستیم، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
سلام علیکم، شب شما بخیر و شادی باد.
سلامت باشید.
انشاءالله که حضر شما با خدا و امام زمان باشه که شما سربازان خط مقدم جبهه فرهنگی و جبهه توحید هستی.
سلامت باشید.
ممنونم.
و همینجوری سلام میکنم خدمت آقای اوستا و جناب عزیز و محترمتون. بند از شیراز مزاحم میشم.
بله.
حضورتون که عرض کنم، من خیلی وقتا میخواستم تماس بگیرم اما نمیتونستم، اون نوبت رو نمیشون.
بله.
امشب سعادت به ما رو کرد و تونستیم با شما ارتباط برقرار کنیم که خدا رو حمد و سپاس میگم به خاطر این اتفاق که افتاده. و اما گفته‌ای که دارم و عرضی که خدمتون دارم، بزرگترین خطری که الان ما رو جهان اسلام تهدید میکنه و متاسفانه علمای دین و مسلمانان به راحتی و به سادگی از کنارش میگذره، مسئله وهابیت است. وهابیت مبناش بر این نیست که توحید اونها با توحید ما فرق میکنه. اصلش برداشتی که من از این سلسله برنامه های شما که نگاه میکنم به دست آوردم اینه که اینها با اصل اسلام و اصل رسالت خاتم الانبیاء محمد بن عبدالله مخالف هستند.
بله،
همانند همون زمان اربعه. اما اینها اومدن زمان رو میگیرن و به ترتیب برنامه هاشون رو پله پله پیش میارن. یعنی اول حکومت عربستان رو به دست آوردن، بعد به شما که عرض کنم خودشون تبدیل کردن. الان دین از اینا توحیدی که میگن کفالا کتاب الله دارن منتشر میکنن، که در حالی که میگن کفالا کتاب الله، این به عقیده من یکی از دروغهای بزرگی که میگن، چون توحید و خداپرستی هیچ وقت طایفه ای رو بر طایفه دیگر به عنوان این که من مسلمان هستم به صورت چین تهاجمی عمل نمی کنه.
درست. بله. خب آقای اکبری، خب خیلی متشکریم از شما، تشکر از لطفی که داشتید و نکاتی که فرمودید. اما بیننده بعدی ما جناب عبدالله حسن از سقز، از عزیزان اهل سنت ما هستن. سلام علیکم، در خدمتون هستیم.
الو.
سلام علیکم.
منم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و استادان گرامی. بنده اهل سنت هستم، از کردستان زنگ میزنم. من میخواستم اینو بگم که این وهابیت هیچ گونه ربطی به دین اسلام نداره.
بله.
گرچه ما ببینیم الان یه نماز ظاهری و یه روزه ظاهری و یه قرآن خوندن ظاهری و یه اشک ریختنهایی توی قرآن و ما الان هستیم توی شهر خودم این چیزها رو مشاهده میکنیم از اینا، ولی ما وقتی بهشون میگیم شما همین قرآنی که داری روش گریه میکنید درو به آیه 64 سوره نساء مراجعه بکن، که خدا اونجا صراحتا دستور میده به اینکه ما به پیامبر توسل کنیم وقتی یه گناهی ازمون سرزد، یا آیاتی که الان در سوره یوسف هستش، این میگه نه، یعنی این برای عناد و لجبازی خودش داره آیت و قرآن رو میکوبه به دیوار که فقط حرف مثلا ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب و اینا رو بالا ببره. من میگم وقتی یهود و نصارا نتونستن خودشون مستقیما به اسلام ضربه وارد کنن، اومدن از یک سری مزدور مانند محمد ابن عبدالوهاب و بعد نمیدونم رشید رضا و محمد عبده و الان هم در زمان ما مثلا مانند یوسف قرلاوی و از اینا استفاده میکنه برای اینکه تخریب اسلام رو بکنه. اینا هیچ اصلا اعتقادی به معنویات و اینجور چیزا و مثلا حتی یکی اینا میخوان اصلا نبوت رو از پیغمبر خدا دور کنن و یک شخصیت مثلا یه رهبر، یه اسطوره از پیغمبر بسازن، یه اسطوره افسانه‌ای، یه رهبر، یه پهلوان، یه چیزی نعوذ بالله درست کنن. حتی مثلا توی همین تصاویری که شما نشان دادین سری قبور علما و اولیاء اهل سنت رو خراب می‌کردن، الان ما یه منطقه‌ای داریم توی کردستان عراق توی هورامانات. الو صدای من میاد؟
بله بله.
توی هورامانات عراق به نام دیاره، این وهابیه چند سال پیش حمله کردن به اونجا، یه سری قبور اولیاء و علمای بزرگ اهل سنت، علما و اولیاء ربانی هستن، اونجا خراب کردن. مردم منطقه مریوان و هورامانات ایران و عراق میدونن من الان چی میگم. حتی وقتی اینا قبور رو خراب کردن، این اجساد اولیاء و علما همینجوری سالم توی قبر زنده مونن، شاهد عینی هست توی اون مناطق. و خدا کاری کرد هم اونجا به وسیله آمریکای از خودشون کثیف‌تر از اونجا نابود شدن، دونه دونه این وهابی هم اونجا نابود شدن. یه درگیری پیش اومد هم اونجا بین آمریکا و سلفیا، البته اینا خودشون به خودشون میگن سلفی و نه یا وهابی، هیچ ربطی به سلف صالح ما اهل سنت ندارد. بعد شما یه الو
بله بفرمایید آقای عبدالله.
یه موضوعی رو آقای عباسی چند وقت پیش گفتن که وهابی ها ناصبی هم هستن. من این قضیه رو از شما حقیقتا باور نکردم.
بله.
گفتم شاید الان ایشون زیاد چیز نکنه، راست نگه حقیقتا. ولی من خودم یه تحقیقی کردم در این مورد، دونستم که به حقیقت اینا ناصبی هستن. یکی از اینها ما یه بحثی رو کردیم درباره امام حسین، یه بحثی بود در یه جایی، این گفت با کمال بی‌ادبی امام حسین گفت این ممکنه اصلا اون دنیا یقش رو بگیرن که چرا این جنگ رو درست کرد اون زمان، در صورتی که همه اهل سنت میدونن تقصیر از کی بود برای اون جنگ کربلا، از یزید و ابن زیاد بود. حالا اون میگه میان یقه امام حسین رو میگیرن. یا همین البانی که اینا الان بالاش میبرن، در صورتی که میان شیخ منصور علی ناصف، یکی از علمای بردسته محدث اهل سنت، و میان شخصیت این رو بیکوبن، البانی رو که فقط به خاطر این که وهابی بوده بالا میبرن.
درست.
من دیگه بیشتر از این مزاحمت
خیلی متشکرم آقا عبدالله.
از شما ممنونم.
خدا سلامت باشید. لطف فرمودید. خدا نگهدارتون باشه. بیننده بعدی ما آقا مهدی هستن از ساوه. سلام علیکم آقا مهدی. آقا مهدی صدای ما رو دارین؟
بله.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
حالتون خوبه؟ در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا عرض سلام دارم خدمت شما و کارشناسان محترمتون.
سلام علیکم.
خیلی ممنون از این برنامه‌ای که ترتیب دادین. خدا پشت پناه شما باشه و خدا پشت پناه تمام اون کسایی که باشه دارن در راه دین خدا تلاش میکنن.
خیلی متشکر.
یه عرضی داشتم خدمت شما، میخواستم از این تریبون استفاده کنم به آقایون وهابی یه چیزی بگم. خیلی دارید از عقل صحبت میکنید، میگید عقلانی. بنده یه دانشجو هستم، خیلی برام سوال شده این مورد. شما خیلی راجع به عقلانی صحبت میکنید، به ما بگید توی المپیادهای علمی که چندی سال داره برگزار میشه، کشورهای مختلف، حالا آمریکا بوده جای دیگه بوده، چند تا از کشور عربستان و آقایون وهابی تونستن مقام کسب کنن؟ المپیاد کامپیوتر، المپیاد ریاضی، المپیاد میزون، کدومتون تا حالا تونستید همچین کاری رو بکنید؟ کدومتون؟ به ما بگید. انقدر علمی، ولی چند روز پیش خیلی خوشحال شدیم از بچه های المپیاد، حالا فکر میکنم یا کامپیوتر یا ریاضی، مقام مدال طلا داشتیم، مدالای دیگه داشتیم. خب اگر میبینیم مدالی هم دارن کسب میکنن، یا شیعن یا حالا مذاهب دیگه، چرا از وهابیان این وسط هیچ خبری نیست؟ یه مورد آقای حیدری، آقای نمیدونم هاشمی برن تحقیق کنن تو این چند ساله، یه نفر به ما معرفی کنن تو المپیادهای علمی، تو المپیک اومده باشه، مدال طلا گرفته باشه، کشورش از کشور ما بالاتر باشه. این از این مورد.
بله.
مورد بعدی راجع به این که خیلی مورد امشب شما نشون دادید راجع به تخریب مساجد. آقایون خیلی میگن که خب کجای قرآن نوشته که امیرالمؤمنین و مثلا بعد از پیغمبر باید ما امام بدونیم، فلان بدونیم. خب ما یه سوالی داریم از این آقایون، بگم ببینم کجای قرآن اومده که مسجد باید خراب بشه؟ مسجد خونه خداست، دشمنای خدا. شما چرا مسجد خراب میکنید؟ اگر شما دشمن نیستید، اگر شما دشمن خدا نیستید، چرا مسجد رو دارید خراب میکنید؟ ها؟ جواب ما این دوستی سوال دوم هم.
من
سوال بعدی هم سوال که نیستش، باید به همه مسلمانای جهان، به همه اونایی که آزاد فکر میکنن دو تا نکته ما بگیم.
آقا مهدی جان خیلی کوتاه بفرمایید چون وقتمون خیلی کمه.
چشم. دو تا نکته بگیم. آقایون بیان همه بیان اصلا به چهره این وهابی ها نگاه کنن. شبکه وصال که اصلا اسم شبکه هم البته وصال نباید باشه، شبکه نور که ما میگیم شبکه ظلمته، نگاه میکنیم. آیا مگه این نیستش که اگه به چهره مؤمن ما نگاه میکنیم باید تسلا بخش باشه؟ و یعنی ما به فکر خدا بیافتیم، ولی ما به چهره اینا نگاه میکنیم جز شیاطین به یاد هیچ چیز دیگه ای نمیافتیم.
درست. ممنونیم از شما.
خواهش میکنم اینو آقایون وهابی این دو تا سوال منو جواب بدن. از شما هم خیلی خیلی ممنونم.
تشکر. سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه آقا مهدی. 4-5 دقیقه بیشتر وقت نداریم جناب استاد عباسی. جناب استاد روستایی هر کدوم که صلاح میدونید جناب استاد روستایی بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما، من دوست دارم از پاسخ همین دوست عزیزمون آقا مهدی از صابه شروع بکنم.
بله،
ایشون اومدن گفتن که وهابی‌ها خیلی از عقل میگن، چند تا تو المپیادو دارن. اتفاقا من میخوام خدمت ایشون عرض بکنم که اصلا وهابی‌ها با عقل بیگانن، با علم بیگانن،
تنها ندارن بیگانن
اصلا بیگانه هستن. شاهد میخواین؟ من یه کتابی رو اگه دوستان اتاق فرمان بتونن مانیتور بنده رو نمایش بدن متشکرم. بله، ببینید یه کتابی رو خدمت ایشون میخوام ارائه بدم. جناب آقا مهدی دقت بکنید، الادله النقلیه والحسیه علی امکان صعود الی الکواکب و علی جریان شمس و القمر و سکون الارض. بن باز از علمای وهابی این کتابو نوشته، میگه من میخوام یک سری دلایل نقلی بیارم و دلایل حسی بیارم برای اینکه میشه به بالاخره سیارات و اینها صعود کرد، و دلیل بیارم برای اینکه خورشید میچرخه و ماه میچرخه و زمین ساکته، ساکنه، سکون نمیخوره زمین. خب در این کتاب که چاپ ریاض هم هست، مکتبۃ الریاض الحدیثه، چاپ ریاض در عربستان سعودی، در صفحه 17 این کتاب یه عبارتی داره که من اینجا دوست دارم روی این عبارت خوب دقت بکنید. خب ایشون میاد میگه که اما بعد، این وسط سفر دقت بکنید اینجا که موسم من هست، اما بعد فانه لما شاء بین الكثير من الكتاب والمدرسين والطلاب القول بان الشمس ثابته والارض دائره. میگه من دیدم که بین بسیاری از نویسندگان و اساتید و بالاخره دانشجوها حرف این شده که خورشید ثابت، زمین دور خورشید میچرخه. میگه وقتی دیدم اینجوری شد کتبت و فیذاله که مقالن، اومدم یه بالاخره نوشتجاتی در این زمینه نوشتم که چی یتزم من انکار هذا القول، که من میخوام مقابل همه اینا وایسم و بگم نخه، زمین اصلا نمیچرخه، و بیان شناعتی و بیان بگم این قول خیلی زشتی است.
بله،
و ذکر رو بعض ادلت نقلیه و بعض از دلیل های نقلی اینجا ذکر بکنم من، ولی حسیه علا بطلانه این و غلط و قائلهی، بگم این کسی همچین چیزی گفته زمین دور خورشید میچرخه اشتباه کرده، و اوضح تو فیه، میگه من در این مقالم که همین کتابه، در واقع همین کتاب 40-37 صفحه‌ایه که من خدمتون دارم نمایش میدم، میگه من توضیح دادم در این مقاله خودم ان القول به ثبوت شمس و عدم و جریانها کفر و ضلال. هر کی بگه خورشید ثابته و تکون نمیخوره زمین دورش میچرخه، این کفر و ضلاله. خب ببینید، و نشر هذا الی آخر، میگه من اینو کجا منتشر کردم. از فرمان متشکرم. دقت بفرمایید، این آقا اصلا توجه نداره که بابا بسیاری از علما از نظر علمیش بابا این به اثبات رسیده دیگه که زمین دور خورشید میچرخه. ما نمیگیم خورشید ساکنه، حرف در این مورد کاری نداریم، ولی من صحبتم رو اون قسمت حرف ایشونه که میگه هر کی بیاد اینجوری بگه، بگه آقا چون عنوان بحث همین بود، زمین بعضی گفتن میچرخه و خورشید ثابته، هر کی بیاد بگه خورشید ثابته و این زمین خلاصه دورش میچرخه، این کافره. خب به نظر شما آقا مهدی، آیا این با علم و عقل و اینها رابطه ای داره؟ این طبیعتاً رابطه ای نداره.
احتمالاً موقعی که این حرف رو میزده از همون شربت مگس های آیه سوزودی خورده بوده، چون اینا کسی که خلاصه شربت مگس میخوره، آقا من نمیدونم چجوری شربت مگس میخوره، شربت مگس میخوره، عقل رو میذاره کنار میره سراغ شربت مگس، خب دیگه نتیجهش هم همین حرفا میشه دیگه.
احتمالاً آیه سوزودی خورده؟
من گفت من خوردم دیگه، بله من به احترام روایتی که نقل شده شبت مگس درست کردم خوردم، خیلی هم سرشیده بهش داره.
آقا وقتون خیلی کمه، خب چی هست شما تمام شد فرمایشتون، ببخشید
اگه استاد عباسی مطلبی نداره.
بفهم
یه بیننده دیگه هم زنگ زد، علی آقا از سوئد، که در مورد نرم افزار اینا صحبت کردن اگه چیزی باشه. ببینید جناب علی آقا، یه نرم افزاری هست به نام عقاید الشیعه من کتب السنه، که اینو دوستان عراقی این نرم افزار هم تهیه کردن و سایتشون هم اسمش از کاسر و سنمین، یعنی شکننده اون دو بوت بزرگ، که اونجا این نرم افزار رو تو اینترنت میتونید دانلود بکنید و عقاید شیعه رو اونجا به نقل از کتب اهل سنت با آدرس دقیق آورده. نرم افزارهای دیگری هم مثل الجام و کبیر المکتب تو شامل است که از اینترنت دانلود بکنید. سایت ولیعصر هم که سایت مربوط به حضرت الله قزوینی هست، مطالب رو به صورت مستند و دقیق از منابع اهل سنت ذکر کنه، میتونید اونجا هم از سایت ولیعصر این مطالب رو ببینید.
خیلی لطف و جناب صدا بوسی از شما ممنون، سپاسگزار هستم از شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوست داشتنی که در گوشه و کنار این کره خاکی ما رو تماشا کردید، ممنون سپاسگزار هستم. تا سلام و ثنا و درود دیگر، بدرود. التماس دعا.
ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیره.